آقا قبلا هم گفته بودیم، همیشه من تو صحبت ها میگفتم من این بازیکنهای کله خر رو همیشه دوست داشتم. کلمه جالبتر فکر کنم نداریم براش، ولی خب مثال بزنیم اینا اصلا از ظاهرشون معلومه چجوری هن. یعنی شما بگو از قبل قبل، از وقتی یادمونه شروع کنیم، از نمیدونم جبرئیل سیسه و نمیدونم تاریب و وست و همین شکلی، از این آفریقایی مافریقایی ها و نیمه آفریقایی ها بگیریم بیایم جلو، مارک هامشیک و نمیدونم آرتور و ویدال بزرگ و اینا، من خیلی خوشم میومد. معمولا هم کم بودن که تتو زیاد، مدل موهای عجیب و دیوونه بازی و تو زمین نمیدونم ماجرا و اینا خوشم می اومد، و دلیلش هم از احتمالاً NBA برمیگشت. تو NBA یکی اون خیلی دوست داشتم اسمش آلن آیورسون بود، اینو پیگیری میکردم، پوینت گارد خوبی بود اینا، این ازش خلاف در اومد، گفتیم که ای بابا چرا و این شکلی و اینا، ولی خب علاقه رو دو اونم اون شکلی بود دیگه، همین شکلی ها رو استایلش رو در نظر بگیر، یه شکل اینجوری داشت و در اومد که نمیدونم این تو دیل درگز و چیه و اینا، و اصلا رفت تو گنگ و ماجرا و بعدم گرفتار قانون شد و ادامه قصه. حالا یه راجان آنگولانی در اومد تو این سالان اخیر که خیلی خوشم اومده بود، بازیکن خوبی هم بود، به اینتر ما که خیلی خوب گل میزد. آقا ما گرفتیم اینو یادتونه، اومد تو اینتر دیگه، خیلی وقتی اومد تو اینتر برای ما که حداقل دیگه برای دنیای فوتبال به لحاظ کیفی لطف آنچنانی نداشت، یکی دو تا گل قشنگ و اینا هم ازش، آره حق نگذریم، یادمون هست، ولی بیشتر ازش صافت کاری و سیگار کشیدن و آی اینجوریه و من اصلا فلانم و اینا، این داستان ها یادمونه، دور استادیوم هر کاری بخوام میکنم و من نینجا هم و گنگ دارم و اینا. آقا تو 32 سالگی کنسل شد، رفت لیگ نمیدونم بلژیک، لیگ دوی بلژیک اینا، پیروز اومده پلیس بلژیک با یک برنامه بلند مدت و یه لیست طولانی و دراگ ترافیکینگ و این ماجراها، راجا کلن نینجا ناینگولانو گرفته به خاطر جابجایی کوکائین و دست در مواد و حمل مواد مخدر. باشد که رستگار شویم و حداقل دیگه اینقدر دنبال این کثافتکاری ها و حواشی تو فوتبال نباشیم.
همین، اولا که کلمه بهتر برای کله خر میشه یاقی، دوما نتیجه میگیریم که تتو رابطه مستقیم داره با یاقیگری. درود، با یه اپیزود دیگه از فوتبال لب بخش سری ها در خدمتون هستیم. امروز سر ضبط فقط من و امین هستیم، اولین باری که من و امین قراره دو نفری ضبط کنیم. هفته ای که یه سری تیما امتیاز از دست دادن، ولی اکثر بالا جدولی ها تونستن بازی هاشون رو با موفقیت به پایان برسن. شاید تنها تیمایی که تون بالا جدول امتیاز دست دادن میشه به لاتزیو و یوونتوس اشاره کرد. هفته 22 هفته ای که با بازی تورینو کالیاری آغاز شد، بازی که تورینو تونست 2-0 کالیاری تو زمین خودش با بریس آدامز به پایان برسونه. بعد بازی کومو آتالانتا رو داشتیم که کامبک آتالانتا رو با بریس رتگی داشتیم، دوتا گل بسیار زیبای دیگر رتگی، همچنان میتازونه این بازیکن، گلای زیبا، گلای هوشمندانه و یه بار دیگه داره شمع گلزنیش رو به رخ میکشه و تونست آتالانتا رو از یه شکست نجات بده. بعد مین ایونت هفته رو داشتیم که اولین بازی که مفصل‌تر دربارش صحبت میکنیم، بازی که ناپولی تونست تو ورشگاه دیگو آرماندو مارادونا یوونتوس رو ببره. این بازی هم ناپولی تونست به یوونتوس کامبک بزنه، یه جورایی میشه گفت هفته کامبک ها بود. و اولین باخت تییاگو موتا رو ما شاهد بودیم به عنوان سرمربی یوونتوس، و بولونیایی که تو زمین امپولی متوقف شد 1-1 و دو امتیاز مهم رو از دست داد و جایگاه خودش رو از دست داد و میلان تونست بیاد بالا سرش وایسه. و بازی های روز یکشنبه که با بازی میلان پارما شروع شد، بازی دراماتیکی که میلان تونست با گلای دقیقه 92 و 95 کامبک بزنه و یک کامبک دیگه برای میلان کنسساو. روم هم توی بازی با اودینزه تو زمین اودینزه با دو تا پنالتی کامبک زد و یکی دیگه از کامبک های این هفته رو رقم زد، و بازی که اینتر تونست لچه رو تو زمین لچه 4-0 ببره و این 200مین برد سیمون اینزاگی بود و تونست توی 332 تا بازی به 200 برد توی سری آ برسه و تونست رکورد الگری رو که 200مین پیروزی خودشو به عنوان سرمربی تو سری آ تو 338مین بازی به دست آورده بود بزنه و حالا به سرمربی تبدیل شد که در کمترین تعداد بازی به این تعداد پیروزی یعنی 200 تا دست پیدا میکنه. بازی بعدی بازی حساس لاتسیو فیورنتینا بود که در مورد این بازی هم مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. بازی که لاتسیو نتونست تو خونه خودش از پس فیورنتینا بر بیاد و فیورنتینا تونست بعد از 6 تا بازی که تو سری آ موفق به بردن نشده بود دوباره 3 امتیاز بگیره و فاصله‌اش رو با لاتسیو کم کنه و همچنان شانس خودش رو برای سهمیه حفظ کنه. و دو تا بازی دیگه مونده که هنوز برگزار نشده، ما داریم ضبط میگیریم، یعنی یکیش داره برگزار میشه که دقیقه 62 که ونیتسیا فعلا تو خونه خودش تونسته هلاس فرانا رو شکست بده و در آخرین بازی هم که ساعت 11 رو به امشب یعنی دوشنبه برگزار خواهد شد جنوا به مسافه مونزا خواهد رفت که خیلی هم اهمیت خاصی نداره، هرچند که تو پایین جدول مهمه ولی خب ما خیلی کاری به این بازی نداریم. خب امروز همونطور که گفتم سر ضبط امین رو داریم. درود امین جان، چطوری؟
درود بک، عرض ارادت برنگ عزیز، خیلی مخلصیم. شما چطوری؟ امیدوارم که خوب و عالی باشی. دوست داشتم که خب بچه ها هم باشن، سهند و برهانو که حداقل چهارتایی معمولا جمعمون جمع‌تره میتونستیم باشیم. حالا منم خب دو هفتهی غایب بودم، هی دلایل مختلف سنگین پیش اومد و منو مجبور کرد به این کاری که بسیارم بهش علاقه دارم و با کیف و عشق هر هفته سرش حاضر میشم عقب بمونم و ازش دور بمونم، ولی خب حالا اومدیم و چرا که نه، دم تو هم گرم که هستی. و من عرض ادبی هم داشته باشم به شنوندگان عزیز و هر کی که داره صدای ما رو میشنوه، ارادت دارم و بریم و هفته جالبی داشتیم.
آره خب مشغله ها همین یه ذره زیاد شده، یه ذره جور کردن این که چهار تا ما همزمان سر زب باشیم سخت شده، ولی خب همونطور که گفتی همونطوری هر وقت که چهار تا ما با هم سر زب تیم جمعمون جمع‌تره. خب من نظرم اینه که بریم سراغ مین ایونت هفته، بازی حساس ناپولی یوونتوس، بازی که اولین شکست تییاگو موتا بالاخره روی نیمکت سرمربیگری یوونتوس رقم خورد و کنته بود که همونطور که قبل از بازی هم گفته بود که بالاخره موقع باختن یوونتوس هم میرسه این اتفاق رقم زد. خب ترکیب ناپولی یه تغییر داشت نسبت به بازی‌های گذشته‌اش که اولیویرا مصدوم تو ترکیب نبود و کنته از اسپیناتزولا به عنوان فولبک سمت چپ استفاده کرده بود تو ترکیب یووه. اولین چیزی که خیلی توجه رو جلب می‌کرد حضور کولوموانی بود که بلافاصله بعد از اضافه شدنش به تیم تو ترکیب اصلی قرار گرفت. کولوموانی که با یه قرارداد قرضی 6 ماهه از پاریس سن ژرمن اومد به یوونتوس و بند خریدی هم توی قراردادش وجود نداره. خب یلدیز تو این بازی وینگ راست بود، نیکو گونزالز وینگ چپ، مکنی هم داشت این بازی به عنوان فولبک سمت راست بازی میکرد. نیمه اول شاهد برتری یه گله یوونتوس بودیم، یووه که بهتر بود تو نیمه که ناپولی حتی یه دونه توپ هم نتونست تو چارچوب داشته باشه و یوونتوس با مالکیت بیشتری که داشت شاهد این بودیم که فولبکاش میرفتن بالا، لوکاتلی میومد بین دوتا سنتر بک قرار میگیره، پخش توپ از همون عقب زمین انجام میداد و تورام و کوب ماینرزی که به عنوان یه دبل پیوت باکس تو باکس داشتن بازی میکردن و کولوموانی که انگیزه بالایی تو این بازی داشت و دیدیم که گل خوبی هم زد، گلی که البته روی اشتباه آنگیسا هم به دست اومد، بی تاثیر نبود آنگیسا روی موقعیتی که گیره کولوموانی اومد و حالا داره کم کم به نظر میرسه که با اومدن کولوموانی و با در نظر گرفتن این موضوع که تو چند تا بازی اخیر حتی با در دسترس بودن ولاهوویچ متا وینگرها و کوب ماینرز رو بهش ترجیح داده بود، حالا شاید یه انگیزه برای ولاهوویچ به وجود بیاد که بتونه تلاشش رو بیشتر کنه، بیشتر بجنگه برای اینکه بلکه بتونه جایگاهش رو دوباره به دست بیاره و به فرم خوبش برگرده. خب یلدیز تو این بازی نمایش خوبی داشت برعکس نیکو گونزالزی که خیلی خوب نبود. یلدیز خب بازیکنی که تسلط خیلی خوبی روی توپ داره، هوش فوتبالی خوبی داره، بازیکن با تکنیکیه و کلا بازیکنیه که وقتی تو زمینه میتونه به تیم شما کمک کنه و حتی بعضی موقعا گیم چنجر باشه. در نهایت یوونتوس نیمه اول با همون یه گلی که کولومانی به ثمر رسوند به رختکن رفت. تو نیمه دوم ناپولی دیگه کاملا با یه رویکرد هجومی اومد به زمین و یووه که طبق معمول همیشه وقتی جلو میفته میره میشینه عقب و میبینیم که معمولا هم از این قضیه متضرر میشن و یکی از دلایل تساوی‌های پرتعداد یوونتوس این تاکتیکی که متا استفاده میکنه که وقتی با یه گل جلو میفته تیمشو میشونه عقب و باعث میشه که خیلی موقع تیمش گل مساوی دریافت کنه، دوباره اومد یووه نشست عقب. حتی بعد از دریافت گل مساوی هم دیدیم که همین روند داشت ادامه پیدا میکرد، یعنی یووه عقب بود و ناپولی داشت حمله میکرد. خب آنگیسا تو این بازی چند بار دیدیم که داخل محوطه جریمه یووه به خوبی سر زد که یکیش دیدیم گل شد و جبران اشتباه نیمه اولشو کرد و روی این گل نمیشه از تأثیری که لوکاکو با بازی پشت به دروازه همیشگی خودش روی گلاش به راحتی بگذاریم. لوکاکویی که روی گل دوم ناپولی هم تاثیرگذار بود با پاس فوق‌العاده‌ای که به مک‌تومینای داد، تونست اسکات مک‌تومینای با تکل بدی که لوکاتلی روی پاش رفت یه پنالتی بگیره و خود لوکاکو وایساد پشت تو و گل دوم ناپولی رو هم به ثمر رسوند. اول میخوام یه اشاره‌ای بکنم به بازی فوق‌العاده آنگیسا تو این بازی. ببین اول که آنگیسا توی 7 بازی آخرش همین توی روی 6 گل ناپولی تاثیر مستقیم داشته، 4 تا گل 2 تا پاس گل. خب می‌بینیم که فوق‌العاده تو اون وسط زمین با توجه به فیزیک خوبیش که داره و ازش به خوبی استفاده می‌کنه تو دوئل‌ها شرکت می‌کنه، چقدر خوب به باکس اضافه میشه. ببین تو همین بازی جلوی یوونتوس 8 تا لمس توپ توی محوطه جریمه یووه داشت و خیلی کمک شایانی هم توی کارهای دفاعی میکنه و تبدیل شده به یکی از ارکانهای مهم توی تاکتیکای کنته توی این روزای ناپولی. بعد از گل دوم ناپولی با اینکه یووه سعی میکرد گل مساوی رو بزنه، بازم این مدیریت عالی یه بازی از طرف ناپولی و حفظ نتیجه رو شاهد بودیم، چیزی که واقعا توش استاد است. یعنی اگر تیمی از ناپولی عقب بیفته واقعا کار سختی داره که بازی رو به تساوی بکشونه و با پرس سنگینی که از بالا داشتن انجام میدادن اصلا نمیذاشتن بازی یوونتوس شکل بگیره و این باعث شده بود که بعد از گل دوم ناپولی دیگه کلا بازی میشه گفت موقعیت گل نداشت. اگر دو تا حمله نصف و نیمه هم دیدیم اون از طرف ناپولی بود و واقعا یوونتوس دیگه چیزی واسه ارائه نداشت و شانسی واسه برگردوندن بازی نداشت.
واقعا فکر نمی کردم که بخواد این شکلی یووه ای که واقعا داشت روون و خوب بازی می کرد، یعنی من معمولا از یوونتوس بازی به این روونی از یووه موتا نمی دیدم که بخواد جواب بده، بخواد گل بزنه. حالا من نمی دونم اینا در واقع تأثیر اومدن یه یار جدید، یک سرمربی جدیده که یهو اینجوری میشه و اون چیزی که تو دلت میخواد و از تیمت میبینی، حالا خب این که تیم ما نیست و دلمون نمیخواست، ولی من انتظارم این بود که حداقل مخصوصا بعد از به ثمر رسیدن اون گل در واقع به موقع، حالا درست اواخر نیمه اول زد، هم داشتن روون بازی میکردن و هم خب ما انتظار اینو داشتیم که خب ببین وقتی در واقع حریفت یوونتوسه، خب به توجه به اون رکوردش و اون نمیدونم یال و کوپالش و اون پوشال و اسم علکی و دولکی و واقعی و اصلا هر کاری که کاری ندارم در واقع هر طوری که داره، آدم انتظار داره که خب هم بازی تهاجمی ببینه و اون چیزی که میخواد رو، یعنی منی که به عنوان حالا طرفدار ساید اینتر وایسادم و دلم میخواد این ناپولیه که اتفاقا روی کاغذ و اینا هم خیلی به نظر نمیاد بتونه این شاخ شدنش و وضعیتش ادامه داشته باشه، یه جایی متوقف بشه، یکی از بهترین آپشناش یوونتوسه و این شاید تنها باری بود که من انتظار داشتم یوونتوس اینطوری، دلم میخواست اینطوری ترجیح میدادم که یوونتوس بیاد و حداقل یک امتیاز بگیره. ولی دقیقا همینطوری که تو گفتی و خیلی هم عالی داشتی میگفتی، من قطع کردم، بازم عذر میخوام، این موتا میاد اصلا میکشه عقب، من نمیدونم چی میخواد، میاد اصلا انگار سیستمشو کلا نگرششو فقط بعد یه گل عوض میکنه. آقا وقتی تیم با توجه به این تغییری که تو خط حملش رخ داده و این شکلی داره جواب میده و از این ورم خب این تیم فیزیکی و این تیم در واقع سری در بوده انتقالی که ناپولی میتونه باشه رقیبته، این دوتا فاکتوره که باید داره خیلی راحت نشون میده که تو از موقعیتت استفاده کن و عقب ننشین. و الان که اینا تو شوک گل خورده موندن و رفتن در واقع روی نیمکت و برگشتن، همینو ادامه بده، یه دونه دیگه هم بزن. این کارو در واقع اینزاگی زیاد میکنه. خیلی مواقع اینزاگی با مثلا تیمش این شکلی هست، سیستم فکریش این شکلی هست که با یک گل که زده مثلا تو یک سوم پایانی یا حتی کمتر از نیمه اول میرن در واقع نیمه رو به پایان میرسونن، برکه میگردن اینتر دوباره حمله میکنه و خیلی گل زده این شکلی. فکر کنم همین بازی هم که این هفته بهش برسیم این شکلی ها بود، یعنی گلا اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم زنجیروار ادامه داشت. و من احساس میکنم اینا هم میتونه، یعنی از لحاظ تاکتیک، از لحاظ مدل ترکیب، از لحاظ مهره امکانشو دارن، ولی نمیکنه. و دیگه منیم که همیشه خوشحال میشم از این که این تیم نتیجه نگیره، از دستش ممکنه هرس بخورم و این هرس من بود که پریدم وسط حرف تو قطعش کردم. ببخشید نیمه دوم میگفتی، ادامه بده، دمت گرم.
آره حالا قبل از که میگم، فقط تو حرفات من یه چیزی گفتی که برام جالب بود، میخواستم یه سوالی ازت بپرسم. تو هنوزم فکر میکنی که با این روندی که ناپولی داره نتیجه میگیره و داره همه تیم‌ها رو یه جورایی میشه گفت میبره و همه امتیازها رو جمع میکنه، بازم به نظرت یه جایی تیمش کم میاره؟
ببین آدم به امید زنده است دیگه، چی بگم؟ خب من اینطوری امید دارم. خب اینتر رو داریم میبینیم، اینتر تیمی نیستش که فصل پیش بود و حتی فصل قبلش. اینتر از دو فصل گذشته ضعیف‌تره و خیلی داره با چنگ و دندون و با در واقع دست خالی و هر طوری که شده این تیم رو فقط میکشه. و من تنها امیدی که میتونم داشته باشم همینه. اینا خب خیلی قشنگ پیش میرن، ولی یه خورده مثل فری تیل دیگه، یه خورده قصه جن و پری میمونه. یعنی خب آخه این ترکیب، یعنی ما فقط یه دونه نمیدونم آنگیسا رو میتونیم بگیم آقا این بازیکن واقعا درجه یکیه تو پست خودش. نمیدونم من چه دیلورنزو رو اگه بخوام اسم ببرم درجه یکم تازه خب نمیتونه، ولی با این ترکیبه، یعنی پولیتانو من یکی از بازیکنایی که حداقل تو فاز تهاجمی و تایمی که توپ دست یوونتوس تو یک سوم در واقع دفاعی حریفش بود، یکی از بهترین بازیاشو پولیتانو کرد و فکر کنم تیرک هم زد اگر اشتباه نکنم. خب این کی اینو برای اینتر انجام داد؟ یعنی برای اینتر پولیتانو هیچ وقت، یعنی توتال من نمره بخوام بهش بدم بالای، تازه اون موقع سن درستری داشت، نمیدونم انتقال هاتی بود از ساسولو بیاد تیم بسیار بزرگتر، نمیدونم اینا، ولی ازش بهش یه توتال بیشتر از 6.5 6.6 مثلا اینا کلن نمیشه از 10 بیشتر بهش داد. ولی خب اینا داره با اینا کارو در میاره و خب چرا امید نداشته باشیم؟ حداقل رو کاغذ اینطوری ممکنه. تو میخوای بگی که اینا رفتن برای قهرمانی؟
نه ببین، من اصلا اینو نمیخوام بگم. من میخوام بگم که من خودم که فصل شروع شده بود و ناپولی شروع کرد بازیاشو بردن، فکر میکردم که به یه جایی برسه، چند هفته که بگذره اینا خب یه ذره نتیجه گیریشون نوسانی بشه. ولی با اینکه الان 3 هفته از نیم فصل دوم هم ازش گذشته، میبینیم که همچنان دارن پرقدرت بازیاشون رو میبرن و خب فعلا اوضاعشون خوبه. ولی من اصلا اینطوری فکر نمی کنم و میبینیم که آتالانتا از کورس با اینتر و ناپولی خارج شده، ولی اینتر هم همچنان داره همه بازیاشون میبره. یعنی شما اون بازی عقب افتادتون رو که ببرین میشین هم امتیاز با ناپولی و فعلا اصلا فاصله بینتون ایجاد نشده. باید ببینیم که کدوم تیمه که کم میاره، ولی من فکر میکنم که اگر قرار باشه یه تیم کم بیاره، ناپولی کم میاره، یعنی اینتر من فکر میکنم قهرمان میشه. ولی خب میدونی داستان چیه؟ داستان اینه که کاری که کنته داره میکنه اینه که همون چیزی که تو مصاحبه بعد از بازی گفت. ببین من این تیکش خیلی برام جالب بود، میخونم. میگه که تو یه که تو مصاحبه ورزش گفت که بارها از من پرسیدن که تیم به چی چیزی نیاز دارد و پاسخ من همیشه این بوده است: یک رهبر نباید به چیزی که ندارد فکر کند، بلکه باید از داشته هایش بهترین استفاده را ببرد و تفاوت را ایجاد کند. و این دقیقا همون کاریه که کنته خیلی توش خوبه و این دقیقا همون کاری که الان داره میکنه. یعنی با اینکه وقتی نگاه میکنی به داشته هاش، با اینکه همونطور که تو گفتی نگاه میکنی میبینی که یکی از وینگرهای فیکسیش پولیتانوی که معمولا یه بازی متوسطی رو بهشون برای شما حداقل ارائه میده، ولی تو یه سری بازی ها خوب هم میشه. حالا ممکنه تو یه سری بازی ها خوب هم نباشه، ولی بازیکنی نیست که بگی بازیکن فوق العاده ایه. یا به خط هافبکشون نگاه میکنی، لوبوتکا واقعا بازیکن خوبیه، آنگیسا هم همینطور، مکتومینه زنده کرده، مکتومینه تبدیل کرده به یک بازیکنی که داره فوق العاده بازی میکنه و شاید بیشترین ضعفش توی خط دفاعش باشه، ولی با همین داشته هایی که داره، با همین اسکواد جمع جور و کم عمقی که داره، داره بهترین نتیجه ها رو میگیره، بهترین کارایی رو ازشون میگیره. و حالا میبینیم که توی 25 تا بازی 19 برد، 2 مساوی و 4 باخت. یک آمار فوق‌العاده برای یه مربی که تازه اول فصل اومده نشسته رو نیمکت این تیم. و خیلی جالبه که ناپولی این فصل تا پایان هفته 22 53 امتیاز گرفته و این برابر با کل امتیازی که تو فصل پیش گرفته بودن و فوق‌العاده بوده تا اینجا کنته عمل کردش. ولی یه نکته خیلی مهمی هست که اینزاگی هم یه جورایی بهش اشاره کرده بود، این که داره هفته یه بازی میکنه ناپولی، خیلی فشار به این اسکواد نمیاد، در صورتی که میبینیم که همین اینزاگی در مورد گفته ما داریم هفته 3 تا بازی میکنیم، ولی ناپولی داره هفته یه دونه بازی میکنه. و خب قطعا بی تاثیر نیست، قطعا فشاری که رو بازیکنای شما میاد متفاوت با اون تیمی که داره هفته 3 تا بازی میکنه. قطعا شما میتونین اگر بازیکنات دچار مصونیت نشن همه بازی ها رو با اسکواد اصلیت، با اون لاین اپ 11 نفر اصلیت برید تو ترکیب، به خاطر اینکه خسته نمیشن بازیکن، وقت ریکاوری دارن. ولی برای یه تیم مثل اینتر و یه تیم یووه، میلان، اینا بعضی موقع مجبور میشن، میبینیم تو اینتر اینو، که به بازیکنای نیمکت نشینشون بازی بدن که بازیکن اون 11 نفر اصلیشون استراحت کنن، ریکاوری کنن و تو بازی های مهمتر بتونن با انرژی کامل بازی کنن. من قبل از که صحبتامو در مورد این بازی تموم کنم، یه دو تا چیز دیگه هم بگم و دو سه تا چیز دیگه بعد نظر نهایی تو هم بپرسم و اگه حرفی نمونده از روی این بازی رد شیم. اولا که من یه اشاره میخوام بکنم به اون سیو فوق‌العاده‌ای که دیگریگوریو روی اون ضربه سر لوکاکو داشت. ببین واقعا دروازه‌بان خوبی دیگریگوریو تو این هفته‌های اخیر با این سیوای خوبی که داره انجام میده، بارها و بارها دیدیم که از باز شدن دروازه یووه داره جلوگیری میکنه و واقعا خیلی خوب جای شزنی تونسته پر کنه. شزنی که اصلا حال روز خوبی تو بارسا نداره، به ندرت بهش بازی میرسه، تو اون بازی هم که بهش بازی میرسه معمولا خیلی خوب نیست و به موقع جایگزینش کردن. آره اصلا پنیا رو داره بهش ترجیح میده اونجا هانسی فلیک. و در هر صورت که به نظر میرسه که به موقع جایگزین شد و با مهره خوبی هم جایگزین شد. و یه نکته دیگه هم بگم که ببین یووه قشنگ دو تا نیمه داشت تو این بازی دیگه. نیمه اوله رو خوب بود، ولی نیمه دوم دوباره تو خلق موقعیت دستشون بسته بود، خوب نبودن و اصلا نتونستن کلومانی رو خوب تغذیه کنن. توپ هم که رسید بهش، آنگیسا یه جورایی توپ رو زد که رسید بهش. و من سوالی که برام پیش میاد اینه که چرا متا وقتی یکی مثل کنسیساو رو روی نیمکت داره که قبل از اینکه مصدوم بشه داشت خیلی بازی خوبی رو نمایش میذاش، چند تا بازی میشینه روی نیمکت و مثلا یه بازیکنای مثل امبانگولا اینا رو بهش ترجیح میده، یا حتی وقتی که تو این بازی
دقیقاً منم خیلی برام سوال همینی که و یعنی میدونی از این من اصلا یه جوری میسوزم که ببین از این ور بیا مثل تیمی دقیقا چیزی که از کنته گفتی، یعنی استفاده حد اکثر از حتی ناتوانی ها، یعنی نه توانایی ها، یعنی از نقطه ضعفاش داره بهره میگیره، مخصوصا در مسئله لاین اپ. و این ور خب ما اینتر هم میبینیم، ببین الان هاکان این هفته ها نبود، آچرمی این هفته ها نبود، حتی پاوار درست حسابی نبود و اینتر کم به دردسر نیفتاد. و کم ضعف ندیدیم ما از یکی مثل اصلانی، یکی مثل دفرای و حتی بیسکه بعضا سوتی دادن، اما از توش این همه نتیجه گرفتیم و حالا عوامل فاکتورهای دیگه ای که اومده این وسط کمک کرده. ولی این ور یووه یکی از مخصوصا خب حالا با نقل و انتقالات پر سر و صدا و در واقع پر زرق و برق به نسبت حالا لیگ که داشتن، این همه ستاره من نمیدونم چطوری ازشون در نمیاره آقای موتا، و این نمیدونم اگه قدر نشناسی نیست در واقع پس چیه؟
ببین آره دیگه، موتا یه جورایی تاکتیکاش هنوز نشسته یووه، با اون تفکراتش و مایندستش انگار نتونسته پیاده سازی کنه، داستان براش گره خورده. ولی خب یه سری چیزا واقعا مشکل خودش هم هست دیگه. ببین حالا کنسسوار اصلا فیکس که بازی نمیدی هیچی، آقا میبینی بازی تیمت گره خورده، میبینی 2-1 عقب افتادی، خب چرا باید کنسسوار تو دقیقه 74 بیاری تو؟ خب زودتر بیارش تو، بهش فرصت بده که بتونه اون تغییر رو برات ایجاد کنه. ممکنه تو اون 15 دقیقه 20 دقیقه هم بتونه، ولی هرچی تایم بیشتری بازی کنه این شانسه بیشتر میشه. تو هم که بازیت گره خورده چرا این کار نمیکنه؟ و تو گفتی خب اول فصل خیلی خرج کردن برای متوجه چه شو 200 تا خرج کردن، هنوزم دارن براش بازیکن میارن، فقط فرقشون شده که به نظر میرسه چون خیلی دست و بالشون باز نیست، بازیکن‌ها رو دارن قرضی بدون بنده خرید میارن. کلومانی که اینطوری شد، حتی آلبرتو کوستا رو خریدن، ولی به نظر میرسه که رناتو ویگایی که یه نیم فصل بیشتر فعلا تو چلسی دووم نیاورد، باز اینکه به عنوان یه تلت 21 ساله از بازی اول فصل آوردنش فول بک سمت چپو، حالا به نظر میرسه که اونم قراردادش قطعی شده و به صورت یه نیم فصل قرضی داره میاد تا یه مقدار بتونه تعداد فول بک ها رو واسه یوونتوس بیشتر کنه، و هنوز دارن براش بازیکن میارن. ولی خب موتور
آره ببینیم استفاده میکنه دوباره یا نه دیگه، چون یعنی هر کدوم از اینا رو اگر میلان یا اینتر می آوردن مثلا، میدونیم دیگه اینا رو در واقع روغن و کرشون رو میکشید، چه اینزاگی چه حالا کنسیساو یا هر کی که نشسته، پیولی رو تو بگو، اینا استفاده نهایت یا دیگه کنته اینا ها سلطانشه دیگه، میگیم داره از مکتومینه کار میکشه. حالا درسته لوبوتکا بازیکن قوی هست، نمیدونم آنگیسا دیگه بهترین های مثلا، نمیدونم شاید مثلا میلان فوفانا رو چیزی شبیه به اون در نظر میگیره یا میخواد یا آرزو میکنه، و آره ما یعنی در واقع تیمای سری آ دارن از اینا، حالا به استثنای مثلا همین یووه یا مثلا آتالانتا که خب مهره خوب کم نداره به هر شکل، ولی استفاده نمیکنه. حالا ببینیم با این همه آره نام و استعدادی که باز الان هم داره همچنان دونه دونه اضافه میشه، بالاخره از موتا چیزی میبینیم در واقع، یا اینکه نه همون یه فصل و بولونیا و اینا خاطره ای بود که شد و تموم شد و در واقع نمیدونم رفت به کارش، چون اصلا این شکلی فکر نمیکنم هم اصلا سیستم یوونتوس، هوادارهای یوونتوس دیگه طاقت بیارن. حالا تا الان داشتم میگفتن تیم نمیبازه و نباخته و آه چقدر باحاله، چقدر خفنه اینا، ولی خب دیگه اینم که در واقع
مساویاشون یه تعدادی بالاتر رفت دیگه، جذاب هم نبود. و آخرین نکته که من میخوام بگم اینه که واقعا یه ذره درک سیاست‌های نقل و انتقالاتی یوونتوس چه توی پنجره تابستونی چه توی این پنجره زمستونی نیم فصل واسه من سخته. اون از من اول فصل که اومدن یه عالمه هافبک خریدن، آقا تو نمیتونی داگلاس لوئیز، لوکاتلی، مکنی، کوپ مینرز، فاجیولی، خفرانتو رو همه اینا رو با هم بذارید تو زمین، تو نهایتاً به دو تا سات هافبک وسط احتیاج
داری.
آره مثلا میرتینا رو رد کن، یا الان حالا بالاخره کلومانی رو گرفتن برای پست 9، ولی شما داری میبینی که رسما با فسخ قرارداد دنیلو که داره میره فلامینگو با یووه الان دو تا سنتر بک داره، یه دونه کالولوه یه دونه گاتی، و دو تا مدافع از
فرانتس فول. یعنی دنیلو فقط به خاطر برنامه در واقع شخصی و داستان خوردن با یوونتوسه که حالا آره سنش هم به هر حال کم نه، و فکر کنم دنیلو 33 رو داشته باشه، ولی داشت جواب میداد، کاپیتان بود، داشت بزرگی میکرد و اتفاقا بزرگی کردنش هم تقریبا تو زمین نمایان بود، یعنی جز کاپیتانای آیکونیک میتونست بشه به همین زودی با یکی دو فصل دیگه نقش آفرینی تموم شد، پروندهش پیچیده شد. یعنی من فکر کردم بعد بالاخره تموم میشه برمیگرده، این دیگه نمیدونم بازم مثل داستان اکثر برزیلیا شد. خیلی عجیبه، مرسی که نکتهشو گفتی.
آره
ولی آره سوال بوده میشه.
یعنی شما حالا اوکی اصلا با دنیلو به مشکل خوردی، فسق قرارداد سن بالا بوده رفته، دو تا مدافع گرفتی، شد دو تا فول بک گرفتی، الان سنتر بکت کو؟ و خب نمیدونم داره چه اتفاقی اونجا میفته، ولی در هر صورت یه ذره این انتخاباشون برای خرید بازیکن به نظر من عجیب غریبه. خب از روی این بازی رد بشیم بریم سراغ بازی اینتر اول، چون دو هفته تو رو نداشتیم، ما گذاشتیم که خودت بیای بیشتر حرف رو در مورد اینتر بزنی. اینتری که به نظر میرسه لوتارو هم کم کم داره به اون آمادگی فصل پیش خودش نزدیک میشه، و اگر لوتارو بتونه به سطح آمادگی فصل پیش خودش برسه با توجه به آمادگی فوق‌العاده و فرم بسیار خوبی که مارکوس تورام تو این فصل داره، میتونن یه خط حمله، یه زوج خط حمله خیلی مخوف و خطرناک اون جلو تشکیل بدن. خب بگو در مورد اینتر چه خبره این ور؟
خب دقیقا آره همینطوری که میگی، اتفاق خیلی خوبه این هفته های اینتر، این هفته هایی که خب منم نبودم اشاره کنم، دقیقا روی فرم برگشتن کاپیتان خب لوتارو مارتینز، که البته حالا من همیشه گفتم یه شکلیه که آدم خیلی نمیتونه بهش باور واقعی داشته باشه که این از اوناییه که بیمه میکنه، تو داری غم نداری. مثلا مارکوس تورام این شکلیه، یعنی روز بعدش هم بالاخره انقدی پا به تو پای عجیبی داره، نمیدونم جا گذاشتنای تک به تک و حتی یه وقتایی دوتا بازیکن و ایناش توراییه که آدم رو به این فکر در واقع وامی داره که روز بعدت هم برای ما کار میکنه. ولی لوتارو این شکلی نیست، یه هو میذاره زمین و دست آدم و دست تیمه رو میذاره توی پوسگردو، و تقریبا از اول فصل یا میشه گفت از همون اوایل فصل این شکلی بود، و بار خط حمله روی دوش مارکوس تورام بود، و حالا به هر ضربی که میشد دیگه بالاخره یه خورده دیمارکو کمک میکرد، نمیدونم یه خورده از این ور هاکان میرسید، و به هر شکلی که بود اینتر نمیدونم داشت با باستونی و در و دیوار مخیتاریان پاس گل میداد و مثلا این یکی کارشو این شکلی پیش میبرد، تا بالاخره لوتارو مارتینزی که الان تو 8 هفته گذشته 6 تا گل و فکر کنم یه دونه پاس گل و حالا یه دونه پنالتی و اینا داره برمیگرده، و این در حالیه که ما دنزل دونفریز هم باید فراموش نکنیم که داره بی‌نظیر کار میکنه و فکر کنم 5 تا گل یا آره 5 تا گل و باز یه خورده تأثیر مستقیم یه دونه یا دوتا بیشتر هم از ابتدای سال میلادی داشته. اینو خب من همیشه بهش باور داشتم و حالا هر جایی که تو هر فروم و صحبتی هم که دیسش کردن بچه ها و کانون هوادارا و اینور و اونور، من جز اون یکی دو نفرهایی بودم که همیشه پاشدم گفتم آقا این تیم با این وضعیت مالی و تراز و باش اقتصادی و ماجراهایی که داره بهتر از این فول بک یا وینگ بک گیرش نمیاد، و واقعا دنزل دونفریز الان مخصوصا خیلی داره به کار ما میاد، اینو تو این بازی هم نشون داد. و خب بازی با لچه بازی بود که اینتر داشت از پراگی که با چنگ و دندون تونسته بود یک هیچ ببرتش از اون سفر بر میگشت، و خب تو لکو اشتباه نجهرش اینجا هم مهمون بود، و خب بازی رو با ترکیب خاصی هم شروع کرد. یعنی ما در واقع خب اگر نگاه کنیم دارمیان رو داشتیم توی به عنوان سمت راست خط دفاعی، و داوید فراتزی رو داشتیم در واقع به جای بارلا، همیشه ای که این وسط تو این هفته ها که هاکان مصدومه
به جاش اصلانی رو میدیدیم، خب پیوت زیلینسکی رو داشتیم و به جای دیمارکو هم که ریسک نکرده بود در واقع کارلوس آگوستو. و این ترکیب حالا باقیش خب به هر حال ترکیب لاین اپ همیشگی بود، ولی خب همین هم کم نیست و برای شروع بازی، اونم بازی که خب میهمان باشی، 4-5 تا تغییر به نظرم خب کم نیست. و اینو در واقع ما مزدیم خوشبختانه، و خب دقیقه 6 بود که روی یک حرکت فوق‌العاده از مارکوس تورام که من واقعا ممنون و پدر باید باشم اول از همه و اصلا بی نظیره. و من میگم دیرو پیرو با یکی از این بچه ها صحبت میکردم توی یه چتی، میگفتم اصلا من نمیدونم، میگفت چه چانسی آوردین، تورام چطوریه و چرا انقدر خفنه و اینا، میگفت من برام سواله، میگفتم من اصلا نمیفهمم چطوری این بازیکن مثلا تا 25 سالگی هنوز یه باشگاه الیت و تاپ ناچ و اینایی بازی نکرده، نمیفهمم. یعنی مثلا دیگه بزرگتر از در واقع گلادباخ سر در نیاورده و اونم همون چطور حالا بایرن یا دورتموندینو ندزدیده بودن و داشت میدرخشید، کما اینکه خب بازیاش هم دیدیم، هایلایت هاش هم دیدیم، یادمون هم هست. این برای ما شانسه. و دقیقه 6 این بازی، مثل این همه بازی که کارگوشا برای ما بود، مارکوس اومد و روی یه حرکتی که حالا توپه یه خورده با زیرکی در جایگیری مخیتاریان و اینا نهایتا به مارکوس تورام رسید، همه کارشو کرد، بازیکن ورداشت و اومد از سمت چپ در واقع 6 قدم دروازه یه توپ حاضر و آماده رو به فراتزی که اون هم همیشه در جایگیری، اگر من بخوام در یک چیز در واقع فراتزی رو هوشمند نام ببرم و بگم نکته قوت اصلیش باشه، به نظرم جایگیری مخصوصا بدون توپ پشه و بی نظیر بود. دقیقه 6 هم انرژی خودشو و اون احوال و در واقع فلش خودشو به قرمزترین حالت و انرژی خودشو به بالاترین حد ممکنش ارتقا داد. و دیگه خب تیمی که این شکلی پیش بره معلومه وضعیتش. اینتر حمله میکرد، گل میزد، حالا گلات سر یه زانو نمیدونم شکلهای اینجوری، دوتا گل آفسیگه، بازی رفت این شکلی تا دقیقه 39 که لوتارو مارتینز با یک بازی فوق‌العاده دوباره کارو در واقع با یک شوت بی‌نظیر که تقریبا حالا سکنج دروازه اگه بشه اسمشو گذاشت در آورد و من واقعا کیف کردم. میگم احساس میکنم که بالاخره برگشته و این زوج تورام و لوتارو داره اون چیزی که ما میخواییم. حالا پاس گلش رو پیو زیلینسکی داده بود، زیلینسکی که ازش اون چیزی که ما میخواستیم در نیومد. یعنی من واقعا فکر میکردم همینطور که همیشه میگیم شماره 7 اینتر دیگه نهایتا در چه میدونم پر لطف‌ترین حالت و ما نیمه پر لیوان رو نگاه کنیم ترین حالت ممکنمون باشیم به لوئیس فیگو رسید و جواب داد. دیگه این شماره 7 برای ما شماره 7 نشده بود تا اومد و این همه سال رو رد کرد. بالاخره زیلینسکی ما فکر میکردیم امسال قراره برای ما چه ها بکنه، ولی خب همچنان میبینیم که توی پست دقیقش هنریخ مخیتاریان داره بهتر جواب میده و بازیکن فیکسمونه، بازیکن اصلیمونه. ولی به هر حال پاس گل به اون زیبایی لوتارو رو خود این بازیکن لهستانی داد و این هم در واقع پایان کار نیمه اول بود. و در نیمه دوم خب دنزل دونفریز که داره واقعا بی‌نظیر بازی میکنه، اون گل زاویه بسته عجیب غریب زد که حالا گل زاویه بسته دارم میگم به اسپارتا پراگ هم اینتر البته با لوتارو مارتینز همین شکلی و حتی از زاویه بسته تر گل زد، من خیلی خوشم میاد، خیلی به نظرم فیفایی در میاد گلایی که از زاویه خیلی بسته میزنن یا حتی کامپیوتری دیگه، اون یکی گیم پرو اِوولوشن. این هم از در واقع گل سوم، که بعد از گل سوم دیگه در واقع اینتر یه خورده خیالش راحت شد و کشید در واقع یه خورده ترکیب و بیرون و راحت تر کرد. پاس گلشو به دنزل دومفریز دوباره لوتارو داده بود و بازی خوب خودشو تکمیل کرده بود. این شکلی شد که تعویض شد، حالا همزمان مهدی طارمی بود و بارلا که اومدن زمین، بازوبندم تحویل بارلا داد، رفتن بیرون و خطای پنالتی فکر کنم 4 دقیقه بعد از ورود، اشتباه نکنم، بعد از ورود مهدی طارمی به زمین خطا گرفته شد تا تایید شد و اینا. در نهایت فکر کنم دقیقه 60 خطا هم روی فراتزی زده شد، گرفته شد. خب اون شکلی بهش بهترین بازیکن زمین رو دادن که من فکر میکنم براش خیلی آورده مهمی بود، حداقل انرژی و اون سطح رضایتمندیش رو از باشگاه برد بالا. مهدی طارمی هم دیگه بهش دادن که پنالتی رو بزنه دیگه. یعنی حالا درسته برای اینتر بازیکن پرتلاشی بود، تأثیر گذاشته، نمایش خوب ازش یادمون هست، ولی خب هم تو سری آ گل نزده بود، هم حالا مجموعاً شد 3 گل که دوتاش پنالتی های اهدایی بود. یعنی سر این که خب آقا ما این بازی رو جلوییم و خواهیم برد به احتمال مثلا 99%، بیا تو زمینی داری تلاش میکنی و چه خوبی هستی، بیا این پنالتی ها رو هم دایی شما بزن و یه شکل اینجوری بهش پنالتی رو دادن که اونم کول بود دیگه، خیلی نرم و در واقع کم استرس پنالتیه رو نرمال زد، که البته دروازه‌بان لچم که فالکونه در واقع با تجربه بود فکر میکرد که خب اینا 3 جلو هن و برای گل چهارم این احتمالاً میاد و ما رو بولی میکنه، حالا وسط دروازه میزنه اینا، هیچ تکونی نخورد. خب طارمی هم حتی به نظرم اوورثینک کرده بود، با اینکه به نظر کول نشون میداد ولی خب خیلی وقت بود که وایستاده بود و اینا و طولش داده بود، ولی خب گوشه دروازه رو خیلی نرمال باز کرد. بعد از اون هم اینتر حملاتی چند داشت ولی ضعف دفاع باز هم خودش رو نشون داد، چندین بار به دروازه اینتر حمله شد، یه شوت خیلی خوب و یان زومر در آورد و حالا نشون داد که ما همچنان هم میتونیم به یان زومر اتکا بکنیم در مواقع نیاز. ریت بسیار بالایی هم گرفت، جز به 3-4 بازیکن برتر اینتر شد. به غیر از اون هم سیو خوب داشت در کل، چه با اینکه 4 تا خورد ولی میگم خب 4 تاش سر بازیای لحظه‌ای بود که هر دونه دونه‌شو میشد این شکلی توضیح داد دیگه، اینجوری نبود که اینتر کلن بخواد نمایش خیره کننده داشته باشه. تو 3 مقطع شاید از بازی بود به نظر من که اینتر فوق‌العاده بازی کرده بود. به غیر از اون اگر نمایش یان زومه رو ما نداشتیم حتما یه گلو که قطعاً یا شاید 2 گل خورده بودیم، یعنی 2 گلو برای ما تقریبا درآورد. و این ضعف دفاعی اینتر حالا در روزایی که خب آچربی رو ما نمیبینیم که آماده هم بشه، یک بار آماده شد که دوباره تو فاز ملحق شدن به تمرینات گروهی بود که باز هم مصدوم شد و رفت دوباره سود شد، در واقع رفت ببینیم با برف کریسمس سال بعد میاد یا دوباره میخواد یه بلای دیگه سرش بیاد. این فرجه خوب و فرصت خوبی بوده برای ما که حالا داریم از دست میدیم میان فصل و در واقع ترانسفر و نقل و انتقالات میان فصل و که بتونیم یه مدافع مرکزی به درد بخور بگیریم، چون دفرای به هر حال سوتی داره و وقتی نباشه ما تقریبا چاره دیگه‌ای به غیر از بازی دادن یان بیسک یا نهایتا مثلا کارلوس آگوستو نداریم، چون باستونی هم یکی دو بار بازی دادن خوب جواب نداده و پاوارم که میبینیم اصلا این فصل خیلی بهش اعتمادی نیست، اصلا بازی هم نمیرسه، دارمیانه اصلا نداریم، دفاع مرکزی در واقع به غیر از یه دونه دفرای ما نداریم، یه دونه این پالاسیوس هست که اونم خط دفاع بازی میکنه که اونم داره توافقاتش انجام میشه، نمیدونم شهیدی یا نه، که فکر میکنم با مونزا که تموم شده و رفته و دفاع، آره دفاع ما این شکلی کار دستمون میده. یعنی تو باز میگی ناپولیه که یه وقتی جا میمونه بهرنگ، ولی من میگم اینتر این دفاعش اون موقع اون لحظه‌ای که ما لازم داریم ما رو در واقع ناامید میکنه و خیلی میترسم از این قضیه. دفاع اینتر دفاع بسیار متزلزلیه این روزا و هرچی شانس هرچی در واقع نخوردیم یا شانس آوردیم یا مهارت یان زومر بوده. نمیدونم دیدی این بازی رو، نظری راجبش داشتی نداشتی؟
من حقیقتا یه 20-25 دقیقه اول بازی دیدم، دیدم یه جوری داره روند بازی میره جلو که قراره اینتر با تعداد گل بالا بازی ببره. خستم بودم بقیش رو دیگه ندیدم، گرفتم خوابیدم. ولی در مورد حرفات یه 3-4 تا نظر بدم و آخرش سوال ازت بکنم و دیگه فکر کنم که میتونیم از روی اینتر هم رد بشیم بریم سراغ بازی میلان پارما. اولا که اگر فکر میکنی تورام اون بازیکنیه که حتی تو روز بعدش هم میتونه تأثیر بذاره، یه کاری بکنه، یه تغییری ایجاد کنه، واقعا باید همچین بازیکنی و قدش رو خیلی بدونی. کمن بازیکنایی که حتی تو روز بدشون هم به درد بخورن. این یکی. دومی در مورد زیلینسکی، به نظر من اگر زیلینسکی الان اینجوریه، اگر فرمش اینه، اگر اون زیلینسکی ناپولی نیست، فقط و فقط مقصرش سیمون اینزاگی. خیلی جا داشت تو این فصل بیشتر به زیلینسکی بازی بده، خیلی جا داشت تو خیلی بازی ها به میخیتاریان سن بالا استراحت بده، زیلینسکی بهش بازی بده و انقدر کم بهش بازی داد که از اون فرم خوبش دور شده. ماها هممون طرفدار سری آییم، بازی های زیلینسکی توی ناپولی یادمونه، زیلینسکی بازی کنه قابل و با کیفیتیه، ولی انقدر سیمون اینزاگی توی مقاطع، حالا یه دو سه تا بازی ذره فکر کنم که خیلی بهش فشار اومده، این روند این رویهش عوض شده، ولی انقدر تاکید داشت، پافشاری داشت به استفاده از اون 11 نفر اصلیش که بازیکن‌های نیمکت نشینش مثل زیلینسکی دچار اوف شده و من اینو گردن زیلینسکی نمیندازم، میندازم گردن سیمون اینزاگی. در مورد خط دفاعی اینتر که بهت گفتم، من هفته پیش هم گفتم ببین این خط دفاعیتون، من حرفتو قبول دارم، باید تقویت شه، یه مقدار بازیکن مثل دیفرای، آشربی اینا سنشون رفته بالا، کم کم باید جایگزین شه، ولی این فصل هم به نظر من این خط دفاعی تو سری آ جواب میده. حالا ممکنه تو یکی دوتا بازی مثلا بازی سخت شاید یکی دوتا ارور ازشون ببینیم، ولی تو سری آ جوابه. ولی به نظر من توی چمپیونز لیگ این خط دفاعی براتون مشکل ساز میشه و میتونه پاشنه آشیلتون بشه، چون اونجا خب سطح تیم‌ها و سطح کیفی و سرعت بازی‌ها اینا همه متفاوته. و در مورد آچربی، به نظر من آچربی هم دیگه فراموش کن، یعنی آچربی نهایتاً میتونه که بشه یه دفاع ذخیره‌ای که هر چند وقت با که یکی از مدافعا مصدوم یا محروم میشه چند تا بازی بیاد کمک کنه. و دیگه اون آچربی که دفاع وسط ثابته بود و الان به خاطر مصدومیت با دیفرای جایگزین شده رو فراموش کن، به نظر من احتمال خیلی زیاد اصلا تفس اینتر ردش میکنه بره. حالا نمیدونم قراردادش چقدر مونده، ولی این از این. و به نظر من یکی از بازیکنهای دیگهی که حالا مصدومیت هم برگشته ولی همچنان میبینم که رو نیمکته و به نظر من داره سیمون اینزاگی به این بازیکنم ظلم میکنه و بازیکن با کیفیتیه و میتونه برگرده و حتی ممکنه به عنوان اون سنتر بک مرکزی بتونه شما کمک کنه، بنجامین پاواره. یعنی پاوار خیلی بازیکن خوبیه و دیدیم قبل از مصدومیتش خیلی خوب داشت بازی میکرد که حالا از مصدومیتش کم کم یه جورایی انگار بیسک اومد جاشو گرفت، ولی همچنان هم به نظر من بیسک همچنان با کیفیت تر میتونه بیاد جای خودشو پس بگیره، همین که میتونه شاید جای دفرای اون وسط برای شما پر کنه، ولی فعلا که سیمون اینزاگی با این بازیکنم یه ذره نامهربون شده. و یه سوال ازت بکنم و این بازی رد چیم. ببین من هرچی اخبار رو میخونم در مورد فعالیت‌های روم، یووه، میلان، ناپولی اینا توی پنجره میشنوم، ولی هیچ خبری از اینتر نمیخونم. خبری هست تو تیمتون؟ بازیکنی بهتون لینک شده؟ اصلا قصد خرید دارین؟ خروجی مهم دارین؟ چیه وضعیت اونجا؟
ببین بذار من دونه دونه نظرمو بگم و در نهایت هم برسم به این قضیه پنجره نقل و انتقالات که ما مثل این عاشقایی که پشت پنجره وای میستن، طرفدارای اینتر هر سال و هر نیم فصل و اینا هی باید وایسیم ببینیم بابا چی میشه بالاخره و یه
دوتا اسمی که خوشمون بیاد، یکی دوتا استعداد جذاب میان نمیان. این از قضیه زیلینسکی و حالا بنجامین پاوار. من میدید چجوری میبینمه؟ شده مثال این شکلی بزنم. دیدی که خیلی ها این شکلی هم که مثلا خیلی حالا صبح تا شب هر موقعیتی که پیش میاد میشینن راجع به وضعیت اقتصادی، سیاسی، آی دلار، آی نمیدونم آینده کشور یا اون کشور، فرقی نداره جاش، کلا ماهیت آدم رو میگم، صحبت میکنن غافل از این که خیلی مگه مثلا چقدر دسته من و توه و ما چقدر مگه علمشو، نه حالا من و تو خیلی کلی دارم میگم، چقدر علمشو داریم که بتونیم راجبش نظر بدیم و ما فقط شاهدیم، میتونیم ببینیم دیگه. خب این قضیه اینزاگی و تعویزاش و بازی دادن ندادناش من به نظرم اینجوری میاد. خب یعنی الان اینزاگی که اومد با این اختلاف رکورد 200 برد و زد و من شاید بد نباشه الان بگم و این شاید بمونه واسه 20 سال دیگه که کارلو آنجلوتی بعدی فوتبال اروپا سیمون اینزاگیه. این به نظر من، حالا بذار بمونه ببینیم چه شکلی میشه، ولی به نظر من این آدم نهایتاً با این پروفایلی که الان داریم میبینیم، اصلا با آیندهش هم در واقع وعده وعید بی خودی ندیم، از من بیشتر میدونه. خب از چشم من غیر مسلح که فقط در واقع طرفدار فوتبالم، این بابا بیشتر میفهمه و اگر داره مخیتاریانو بازی میده که جنبه مثبتی خیلی توش نمیبینم و فقط هی خودم رو متقاعد میکنم که آقا این اینتلیجنسی خاصی داره، جاهای خوب وای میسته، پاسای به موقع میده، تک ضربای درست فلان اینا، لابود چیزای مهمتری داره. خب لابود چیزایی که ما متوجهش نمیشیم رو داره و اون نداره، وگرنه که خب کیه که یادش بره زیلینسکی چه مهره مهمی بود برای لاتسیو، برای قهرمانی لاتسیو، حتی در اون فصلی که یه خورده اتفاقا کمرنگ شده بود. جان
ناپولی منظورته؟
او آره ببخشید گفتم لاتسیو، نمیدونم چرا. آره آره آره، کیه که ندونه که زیلینسکی واقعا جز مهمترین دو سه بازیکن اول این تیمه بود تا مسیری که به قهرمانی رسیدن، هرچند که در فصل قهرمانی یه خورده هم اتفاقا کمرنگتر بود، ولی خب آره دیگه این شکلیه، این کمتر میاد بازی میده. حالا یه دو سه بارم به نظر من خب قطعا خیلی کمه، موافق هستم باهات، یعنی به چشم من و تو حتما همینطوره که چرا نه آقا، چرا این نه، این به این خوبی، این با این پروفایل، به این درخشانی، سن به این مناسبی، فیزیک خوب فلان، ولی لابود اون میفهمه. یکی دوبارم بهش به نظرم بازی داد که خیلی راضی نکرد ما رو، ولی خب این دو سه بار اندازه نمیشود. و پاوار هم همینطور. حالا پاوار رو من اصولا تو ذهن خودم یه خورده رونده تر از سنتر بک مرکز میشناسم، یعنی شاید یه خورده اگر
آره بخوام با دارمیان بازی به عنوان فول بک سمت راست هم داره، یه مدتی اصلا فول بک سمت راست تیم ملی فرانسه فیکس شده بود توی برهه. آره 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 آره. خب ببین با توجه به این که اینزاگی از اون دوتا بازوهای کنار سنتر بک مرکزیش که حالا مثلا الان باستونی و بیسکن خیلی تو حملات استفاده میکنه، اتفاقا این خیلی قابلیت خوبیه که پاوار داره.
آره ای کاش منم میدیدم دیگه، من خیلی پاوار رو دوست داشتم، مخصوصا میگم از روزی که اومد به حالا تیم ملی محبوب من که آرژانتین باشه، اون گل سوپر گل بی‌نظیر رو با لباس فرانسه زد، اصلا یه طور عجیبی در واقع تو چشم من این جا گرفت و همیشه حواسم بهش بود. اونم جز خریدایی بود که من خیلی دوست داشتم بیاد اینتر. یادم اون زمان من سه تا فولبک رو خیلی حال میکردم، پروفایلشون رو دنبال میکردم، یکی پاوار بود، یکی اون مونیه بلژیک بود و یکی شیمه ورسالیکو، که حالا ورسالیکو هم یه وقتی اومد اینتر ولی اون نمیدونم فوتبالش چی شد، ولی نهایتا خب اینها
این الان پاور و اینهایی با در واقع پیشینه خود من که الان میگم، ببین چقدر دوست دارم ببینمش تو زمین، ولی خب کیه که دنزل دونفریز رو بتونه کنار بذاره؟ من الان احساس میکنم بهترین فولبک سمت راست این فصل سری ها رو که فعلا باید بدیم به دونفریز، حالا نمیدونم کل فصل ولی تا اینجا رو مطمئنم.
یه بحثی اینجا قاطی شد، اولا که دیلورنزو رو هم فراموش نکن، دیلورنزو هم واقعا خوب بوده. یعنی
البته آره من خودم هم گفتم تو بازی ناپولی
دقیقاً بسیار بازیکن خوب و تاثیرگذاری بوده این فصل، همونجوری که تو فصل گذشته بوده، فرقی هم نمی‌کرده کونته باشه، اسپالتی باشه، رودی گارسیا باشه، هر کی باشه، دیلورنزو کار خودش کرد. این یکی. دوم که ببین یه چیزی اینجا داره اشتباه میشه، ما صحبت از این نمی‌کردیم که پاوا رو بیاد به عنوان وینگ بک مثلا به جای دنزل دونفریز بازی بده. پاوار قراره به عنوان یکی از اون سه تا سنتر بک ها بازی کنه، ولی علاوه بر این که طبق مثل فصل پیش که عمل کرده خیلی خوبی هم داشت به عنوان اون بازوی سمت راست آچربی، حتی ممکنه آره. که بیسک اومده تزریق کرده به ترکیب و خلأ یه بازیکن با کیفیت برای اون سنتر بک مرکزی احساس میشه، شاید اونجا بتونه جواب بده. به نظر من قابلیتشو ممکنه داشته باشه.
آها، یعنی شما میگی که میبینیمش یعنی تو این حالا ادامه نیم فصل دوم به نظرت آچربی رو در واقع ببخشید پاوا رو خواهیم دید اون وسط، چون نیاز داره دیگه
سیمون اینزاگی این کارو بکنه، ولی به نظر من میتونه دفاع سه نفره قشنگی بشه، دفاع سه نفره باستونی پاوار بیسک، یعنی پاوار بشه
آره جا داره بله.
آره پاوار بشه وسط، سک راستش، چپش هم باستونی میتونه جواب بده، حداقل میشه تستش کرد، ولی من بعید میدونم آره. سیمونی این کارو بکنه.
آره نمیکنه، اصلا من نمیدونم چرا انقدر آدمیه که انگار ابدا بیگدار به آب نمیزنه دیگه، بین حالا همه هوادارهای اینتر جوک مدل تعویضاش دیگه. سر بازی با لچه خب کارت گرفت خود اینزاگی به خاطر اعتراض کردن و اینا، اینجوری بودیم که الان خودشو تعویض میکنه، یعنی من نمیدونم چی کار میکنه واقعا، کافیه یه نفر کارت بگیره و اندازتش بیرون. ولی چه میشه گفت، اینا مدلشه دیگه، حالا فعلا که داره برای ما نتیجه میگیره در واقع این چیزش میچربه، این چی میگم این کفه ترازوش سنگینی میکنه. و راجع به پنجره نقل و انتقالاتی هم فعلا تنها چیزی که جدی شنیده می شود علاقه مونزا یا حتی در واقع تموم شدن صحبت مونزا برای این پالاسیوسه که مدافعه و آرژانتینی جوونه، فکر کنم دو تا مثلا 5 دقیقه این فصل آخرای بازی ها همچین چیزی مجموعاً بهش بازی رسیده. راجع به بیوکنن هم می گفتش که اون رو هم حالا مونزا می خواد و تورینو هم حالا راجبش پرسجو، اینا هم در همین حد یکی دو تا بازیکن هم عجیب و غریب از این باشگاه‌های دورتر حالا آرژانتین که مثلا باشگاهی مثل راسینگ یا آرژانتینیوس جونیورز نمیدونم، این چیزا هم یه دو تا بازیکن اسمش رو آوردن که همش مثل استعداد دیگه، که اونا هم هیچ کدوم فعلا به هیچ جای جدی نرسیده. من فکر کنم فقط ما همین خروجی داشته باشیم، پالاسیوس باشه، این میگم بیوکنن هم شاید احتمالی 30% همچین چیزایی باشه که بعدشون نمیاد در واقع بدن، ولی به نظر من این بازیکنیه که بد نیست اگر بهش فرصت داده بشه، سرعت خیلی خوبی داره. حالا یه خورده تو بحث حالا تاکتیک پذیری و انگار فقط سرعت داره دیگه، یه خورده اسبوار این گوشه رو میگیره میره، کار خیلی مهمی انگار بلد نمی کنه، ولی تمپوی بازی رو به نفع تیم بلد نگه داره و شاید بد نباشه. حالا اینتر تا آخر این فصل هم به نظر من اینو نگر داره، وگرنه از اونایی که مثلا یهو شاید باید بره نمیدونم یه مثلا ویلای وست همی نهایتا مثلا تاتنهامی، چون اون سرعتش اونجاها خیلی به کار میاد، من احساس کنم همچین بازیکنیه، شاید فعلا هم بتونه برای ما بمونه و فکر کنم بتونیم از اینتر رو
ماجراش و نقل و انتقالاتش و تفکراتش بگذریم و ریش و قیچی خدمت استادم بهرنگ جان.
آره خوب بود حسابی در مورد اینتر صحبت کردیم، دو هفته ای نبودی، خیلی به اینتر نپرداخته بودیم، فکر کنم جبران شد. بریم سراغ بازی بسیار عالی، بریم سراغ بازی میلان پارما. یک کامبک دیگه از کنسساو، یک کامبک دیگه از میلان کنسساو، پنجمین برد تو هفتمین بازی برای کنسساو، چهارمین کامبک و بازی که با گلای دقیقه 92 95 برای میلان در اومد. خب تا قبل از این بازی، یعنی این کامبک جلوی یه تیمی زده شد که تا قبل از این بازی بعد از هلاس ورونا ضعیف‌ترین خط دفاعی لیگو داشت، که این شاید پوینت منفی بود که میشه بهش اشاره کرد که چرا باید جلوی همچین تیم ما انقدر به دردسر بیفتیم و توی ثانیه‌های آخر بتونیم بازی رو در بیاریم. بازی که ما امرسون رویال رو به خاطر مصدومیت نداشتیم، امرسون رویالی که داشت خبرهای امیدوار کننده می اومد که تقریبا با همون رقمی که اول فصل خریدیمش داشتیم نزدیک می شدیم به فروختنش به تیمای ترکیه‌ای و حتی فولام و اینام می خواستنش، حتی اونا یه مقدار مبلغ پیشنهادیشون پایین تر بود، ولی با توجه به مصدومیت طولانی مدت 2 الی 3 ماهه‌ای که براش به وجود اومد همه چی رفت رو هوا و خب کالابریا تو ترکیب پجاش قرار گرفت و واکر هم نشسته بود توی استودیوم، واکری که بالاخره اومد. خیلی خوشحالیم که بالاخره یه بازیکنی که سرش به تنش بیارزه به عنوان فولبک سمت راست ما بعد سالها به اسکواد ما اضافه شد و امیدوارم که بتونه بیاد کمک کنه و ما رو از این کابوسی که چند سال تو اون پست باش درگیریم نجات بده. و خبر خوب دیگه برگشت پولیسیک بود به ترکیب و پاولویچ که بعد از مدت‌ها تو ترکیب اصلی قرار گرفته بود و زوج گاوی و پاولویچ رو داشتیم. خب مالک چاو مصدوم شده ولی توموری گوشه رو نیمکت و توی مسابقه قبل از بازی هم کنسیسا اومده و گفته بود که از عملکرد پاولویچ بسیار راضی هستم و تونسته پاولویچ من متقاعد کنه که توموری رو روی نیمکت بذارم و حالا باید ببینیم که این فیکس بازی کردن پاولویچ ادامه دار خواهد بود یا نه. خب تو نیمه اول میلان بازی خوبی ارائه نداد و پارما هم به نظر نمیرسه که اومده که بخواد بره تو لاک دفاعی و ما تقریبا مالکیت برابری از دوتا تیم دیدیم و روی گل اولی که پارما زد باز دوباره یه ارور از تئو داشتیم که زمین خورد و باز یک گل تکراری، یک مدل گل تکراری ما خوردیم، گلی که باز دوباره شروع حرکتش از فلنک شروع شد، حرکت بازیکن پارما تو عرض جلوی محوطه ما و ضربه‌ای که زد و پاولویچی هم که نتونست توپ بلاک کنه توپ از کنار بدنش رد شد و دروازه ما باز شد و اولین شوتی که به سمت دروازه میلان زده شد تبدیل به گل شد. خب پولیسیک و رندرز هم از فرم خوبشون میبینیم که فاصله گرفتن، نسبتاً نمیگم بد شدن ولی از اون فرم فوق‌العاده‌ای که اوایل فصل داشتن فاصله گرفتن، برای همین ما یه مقدار توی اون دادن کیپاس توی یک سوم دفاعی حریفا به مشکل خوردیم و شاید تنها بازیکنی که الان داره این کارو برای ما انجام میده فوفانا. خب تو این بازی هم
دیدیم چند یه سوالی من احساس میکنم دستور در واقع مربیه که مدل بازیش عوض شده و دیگه انقدر به چشم نمیاد بازی ریندرز و بعدش هم در واقع پولیسیک. گفتم ببینم که به نظرت نمیاد که دستور تاکتیکال باشه و این سیستم کنسیساو باشه که اینا در واقع انگار تقسیم شده یه خورده توازن شده تو میلان.
ببین در مورد این قضیه حالا اپیزود تو پیش نبودی با برهان هم صحبت کردیم، برهان که خب نظرش این بود که یه بازیکن وقتی توی فرم خوبه، وقتی مربی تغییر پیدا میکنه، حتی اگر تیم توی فرم خوبی نبود با مربی قبلیه، با مربی جدید مقدار نظر ذهنی دچار چالش میشه و ممکنه که حداقل به مقطعی از اون فرم خوبش فاصله بگیره. ولی نظر خودم بخوام بدم، ببینید در مورد پولیسیک خیلی موافق این داستان نیستم. پولیسیکی که دلایلش این که خیلی داره مصدوم میشه، یعنی میبینیم که فرمش خوب بود مصدوم شد، رفت چند تا بازی نبود، اومد دوباره یکی دو تا بازی کرد دوباره مصدوم شد و این مصدومیت‌های مکرری که هی دوتا بازی بازی میکنه سه تا بازی بیرون اینا یه مقدار باعث شده که از فرم خوبش فاصله بگیره. در مورد ریندرز من فکر میکنم که هنوز کنسستاو نتونسته که اون وظایفی رو به ریندرز بده و اون چیزایی ازش بخواد و یه جوری برای شرح وظایف تعیین کنه که بتونه بهترین خودش رو ارائه بده و احتمال داره به مرور زمان این قضیه حل بشه و امیدوارم حل بشه، چون واقعا ریندرز بازی چشنوازی رو داشت اول فصل ارائه میداد و اگه بتونه به همون فرم اول فصلش برسه خیلی توی گلزنی به ما کمک می‌کنه. هم داشت خیلی خوب گل میزد، هم داشت خیلی خوب پاس گل میداد، چیزی که الان کمتر ازش می‌بینیم. توی این بازی حالا گل زد ولی در مجموع خیلی تو روند بازی به غیر از اون یه صحنه تاثیرگذار نبود. حالا باید ببینیم که کنسساو میتونه راه حلش رو پیدا کنه یا نه. خب ببین، حالا هم داشتم میگفتم تو این بازی هم خب بازی که نگاه میکنی به نظر میرسید که اون بازیکنی که بیشتر، اون هافکی که بیشتر از همه هافک های میلان داره پروگرسیف پاس میده فوفانا، و بازم ما ضعف فینیشینگمون به شدت داره اذیتمون میکنه. موراتا، تامی ابراهام، لیاو، چوکوئزه، حتی یوویچی که یکی دو تا بازی اصلا ناچاری داریم بهش بازی میدیم، دارن توی تموم کنندگی از خودشون ضعف نشون میدن. و واقعا این موراتا عجب بازیکن گل نزنیه. من از اول فصل گفتم وای اینو نه، این نیاد، این تو رو خدا این نیاد، این بیاد داستان میشه و شده. ببین تو همین بازی 3-4 تا موقعیت خیلی خوب از گیرش اومد که واقعا ضربه آخرش فاجعه بود و به بدترین شکل ممکن ضربه آخرش داد. حالا درسته که از اون 4 تاش از 3 تاش بهش آفساید گرفته شد، ولی در هر صورت اون تو موقعیت قرار گرفت، ضربهشو زد و ضربهشو افتضاح زد. و خبر خوبی که داره به گوش میرسه و اگر اتفاق بیفته من خیلی خوشحال میشم، و به نظر من اگر این اتفاق بیفته شاید میشه گفتش که میلان توی پنجره نقل و انتقالات زمستونی از تابستون قوی تر کار کردنی که میلان داره یه ذره سر کیسه رو شل میکنه که هر جور شده بتونه سانتیاگو خیمنز رو از فاینورد بیاره. خیمنز که توی بازی همین چند شب پیشش توی هفته هفتم چمپیونز لیگ، یعنی دور هفتم بازی‌ها، تونست دابل بکنه جلوی بایرن مونیخ. ولی خب به نظر میرسه که فقط فاینورد چیزی که خیلی براش مهمه اینه که توی بازی آخر توی هفته هشتم دور هشتم چمپیونز لیگ جلوی لیل بتونه ازش استفاده کنه. و به نظر میرسه که میلان داره هی پیشنهادشو میبره بالا و به این نتیجه رسیدن که هر جوری شده باید یه مهاجم با کیفیت استفاده اضافه کنن به تیم. و اگر این اتفاق بیفته با اضافه شدن واکر و خیمنز واقعا ما یه پنجره زمستون
عالی میشه.
آره آره، ببین دو تا پستی برامون تقویت شد که خیلی داشتیم ازش اذیت میشدیم و من خیلی
آره مخصوصا دقیقاً دیگه. آره هر جفتش یکی بیشتر قشنگ مشکلات تو چشم در واقع میلان بود و پاشنه آشیل ها بود که خیلی خوبه. خیمنت فوق العاده است، من نشنیده بودم و چرا که نه، واقعا چی بهتر از این، واقعا میتونه سیدی مثل همین توران باشه، یعنی کسی که اصلا خوشنقش عالیه و همینم هم که تا الان مونده اونجا خودش جالبه. این فصل هم که اتفاقا برای خودش رو اوجه و داره می نوازه و می تازه، خیلی باحال میشه اگه اضافه بشه به سری آ و میلان، چرا که نه. دمت گرم.
آره واقعا توی الان که 23 سالش سنش هم واقعا مناسبه، هم میشه گفتش که تجربه و پختگی لازمه رو شاید به دست آورده. همین که اگه به عملکردش هم نگاه میکنید توی 4-5 فصل آخری که 3-4 فصلی که توی فاینورد بوده واقعا هر فصل خوب گل زده و امیدوارم که این اتفاق بیفته. اول یه ذره اخبارش خیلی جدی شد، یکی دو روز یه ذره مسکوت شده، ولی دارم میگن که فردا پیشنهاد دومش داره میده میلان. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب ببین، توی داشتم میگفتم که خب ما تو فینیشینگ که مشکل داریم، به نظر من هنوز جا داره توی خلق موقعیت پیشرفت کنیم و بهتر بشیم. نمیگم بدیم ولی جا داره بهتر بشیم. خب بعد از گل پارما میلان مالکیتی وضعش بهتر شد، توپو بیشتر گرفتتش، سعی کرد روی دروازه پارما فشار بیاره که خب اون پنالتی رو گرفت که کورنر قشنگی که پولیسیک به دهانه دروازه کشید و سوزوکی دروازه‌بان سیاه چرده ژاپنی پارما که خیلی جالبی که دارن لینکش میکنن به بایرن مونیخ که بیاد جایگزین الیور نویر بشه، اومد در دروازه خروج کرد. اول اومد پاولوویچ هول داد، بعد توپ رو مشت کرد که خب پنالتی شد و پولیسیک هم پنالتی رو به گل تبدیل کرد. یه اتفاق خیلی بد برای ما افتاد که شاید خبر خیلی خوبی برای شما باشه تو این بازی، اونم این بود که فوفانا کارت زرد گرفت. دربی میلان تو هفته دیگه جلو اینتر رو از دست داد و این خیلی ضایع. خیلی بده. خیلی بده و خیلی عجیبه، چون اصلا قبل از بازی هم خود کنسولسو ها میگفتش که به خاطر اینکه همچین شرایطی داره و 4 کارت هست، به احتمال زیاد قرار نیست از اول حداقل تو ترکیب اصلی قرار بگیره، ولی به عنوان تعویضی احتمالاً به بازی میاد. برای من خیلی عجیب بود که از اول گذاشت تو ترکیب و کارت گرفت و بازی جلوی اینتر رو از دست داد. سخته و الان تو این وضعیتی که خط هافک ما داره با این مهرهایی که داریم واقعا سخته که بخوایم جاشو پر بکنیم. حالا باید ببینیم که چی میشه. خب نیمه اول که یک یک رفتیم رختکن، نیمه دوم بین دو نیمه دو تعویض از کنسساو، دو تعویض جسورانه و واقعا یه ذره غیر منتظره که اومد بن ناصر بارتزاگی رو آورد به جای لیاو تو. خیلی جالب بود. خب لیاو تو تو نیمه اول واقعا خوب نبودن. تعویض تاکتیکی بود. خودش هم اومد گفت تو مصاحبه از بازی، گفت من مشکلی با این دو تا بازیکن ندارم، تو بازی بعدی دوباره فیکس خواهند بود. ولی تو این بازی خوب نبودن. هیچ کدوم تو نیمه اول خوب نبودن. ببین تو که روی گل مقصر بود و کلا تو فاز دفاعی اون حس اطمینان که بعد به بقیه تیم و به ساختار دفاعی تیم به در نمیداد و انگار اونجا ما مشکل داشتیم. لیان که تو نیمه اول خیلی ما رو هرس داد، یعنی 9 تا پاس داد کلن توی نیمه، 3 تاشو لو داد، 3 بار اقدام کرد به دریبل زنی، هر 3 بار توپ لو داد، 8 دوئل زمینی شرکت کرد، تو هیچ کدومش نتونست موفق باشه و واقعا بازیش خوب نبود و شاید هر مربی جرأت همچین تعویضایی نداشته باشه، ولی تعویضا به نظر من تعویضای درستی بود. خب وقتی که این تعویضام اتفاق افتاد، موسی اومد شد وینگر راست و بن ناصر هم که خب رفت جاشو پر کرد، بارتزاگی هم که به عنوان فول بک چپ جای تئو رو پر کرد. تو نیمه دوم دیگه مالکیت کاملا یه جورایی میشه گفت دست میلان بود، ولی کنسساو باز دوباره خیلی سریع دست به دو تا تعویض دیگه زد. دقیقه 57 چوکوزه رو ابراهامو به جای موراتا فوفانا رو آورد و گفتم که خب موراتا نیمه اول خوب نبود، اصلا نمیتونست ضربه آخر رو درست بزنه، ولی خب من نمیدونم چرا فوفانا رو کشید. فوفانا که دیگه کارت زردش هم گرفته و معلوم شده بود که جلوی اینتر قرار نیست بازی کنه و محرومه، بعدم بازی نمیکرد، ولی خب چرا تعویضش کرد حالا یه ذره برای من قابل فهم نیست. دیگه دقیقه 77 دید کارگیر خورده، اومد یوویچ هم آورد به جای کالابریا. ما دیگه سویچ کردیم رو 4-2-4، یعنی موسی شد دفاع راست، دو تا هافک ما شدن بن ناصر و ریندرز، دیگه 4 تام که اونجوری داشتیم. خب تو این دقایق اولی که ما سویچ کردیم رو 4-2-4 و فقط بن ناصر و ریندرز اون وسط داشتیم، همون اول کار دو سه تا پاس اشتباه بن ناصر داد که یکیش منجر به همون ضد حمله ای شد که تبدیل به گل دوم پارما شد. خب پارما تو نیمه دوم داشت دو تا تاکتیک برای رسیدن به گل سعی کرد استفاده کنه. یک، اگر میتونستن تیمشون رو بیارن بالا، توپو بیارن بالا، شوت زنی میکردن که دیدیم چند تا شوت هم زدن که یکیش خیلی خطرناک بود، ولی خب خوشبختانه تو چارچوب نبود. یا سعی کردن ضد حمله استفاده کنن که دیدیم که دو تا از ضد حملهشون هم تبدیل شد به تک به تک که هر دوتا رو منیان گرفت، ولی دومیش روی ریباندش گل دوم پارما به ثمر رسید و بازم مدافعمون حتی نتونستن اون ریباند رو جمع و جور کنن و دیدیم با دو سه تا پاس تک زر دفاع میلان باز شد، تک به تک به وجود اومد و اون پاسه که تبدیل شد به اون تک به تک دومیه با منیان واقعا از بین 4 تا بازیکن میلان رد شد. یه ذره این قضیه باید روش کار بشه که اینقدر راحت دفاع تیم باز نشه. خب بعد گل دوم پارما دیگه پارما جمع شد توی سوم دفاعی خودش و میلان هم از طرف دیگه خب نمیتونست به خاطر اون تراکم شدید بازیکن‌ها از وسط زمین توپو جلو ببره، حالا یا مجبور میشد تیم بیاد توی عقب‌ترین لاین خودش هی تو عرض توپو بچرخونه یا توپو ببره کناره ها ارسال کنه. خب ارسال ها خیلی موفق نبودن تا اینکه از دقیقه 85 به بعد که ارسال ها بهتر شد ما تونستیم چند تا موقعیت خلق کنیم. یکی از چیزهایی که باعث شده بود سانترای ما تاثیرگذارتر باشه این بود که تو اون دقایق آخر پاولویچ داشت به باکس اضافه میشد و دیدیم که 3 تا تاثیر خیلی خوب رو توپ گذاشت. یکیش یه گل زد که آفساید اعلام شد، یه دونه پاس گل سوم داد، یه دونه هم یه ضربه دیگه زد، حالا خیلی به جایی منتج نشد در نهایت، ولی در نهایت این اضافه شدن پاولویچ از عقب به باکس و کمک به زدن ضربه سر اول داخل محوطه روی اون توپایی که میریختن تو محوطه خیلی کمک ما کرد. یه اشاره هم بکنم به گل دومی که میلان زد. واقعا حرکت ریندرز بین مدافعای پرتعداد پارما خیلی خوب بود، یعنی قشنگ سوراخ رو پیدا کرد، رفت خودش رو به اون محوطه، اون گپه که ایجاد شده، اون فضا خالیه رسون، و خب موسی هم خیلی پاس خوب براش انداخت. یه اشاره هم بکنم به عملکرد عالی پاولویچ تو این بازی. خب تو فاز دفاعی که خوب و خیلی تاثیرگذار بازی کرد و تاثیر بسیار زیادی هم رو کامبک میلان گذاشت، همونجور که توضیح دادم روی ضربه سری که زد چقدر تونست کمک کنه به تیم. تو این بازی 94% دقت پاس داشت، تعداد پاسش هم کم نبود، 65 تا پاس داده بود، 61ش رسیده به مقصد. دو تا بیگ چانس خلق کرد که برای سنتر بک، برای دفاع میانی واقعا خیلی خوبه که بدون دو تا موقعیت بزرگ خلق کنی، و 11 تا دوئل هم تونست تو این بازی ببره و واقعا عملکرد خیلی خوبی داشت. هیت مپش هم که نگاه کنین، به اضافه اون فضایی که به عنوان یه سنتر بک باید کاور کنه، پوشش بده، میبینیم که چقدر توی سمت چپ زمین، تو اون کانال سمت چپ زمین نقش موثری داشت و حضور پررنگی رو داشت. بارتزاگی هم نیمه دوم واقعا به جای تئو خوب بازی کرد، خیلی خوب بارها و بارها دیدیم رو دست پولیسیک اوورلپ کرد و توپار میریخت که گل سوم با سانت که بارتزاگی انجام داد اصلا شکل گرفت و شروع شد. و وای از اون موقعیتی که یوویش تو دقایق آخر نزد، یعنی اگر میلان کامبک نزده بود من الان یه جور دیگه در مورد یوویش صحبت میکردم. و چقدر یه مهاجم میتونه خرف باشه، یعنی ما سه تا مهاجم داریم، یکی خرفتر، چه موقعیت هایی ها دست دارم. الان توی سری آ بیشترین موقعیت و بیشترین ایکس جی از دست رفته مال تمی ابراهامه. بیشترین میلان بیشترین فرصت سوزی رو تو سری آ تا اینجای فصل داشته و این نشونه این ضعف، این انتخاب بی فکر، من نمیدونم که فقط بریم بازی کنه که ارزونه رو بخریم، این میشه نتیجهش، این میشه تش. و الان ما امیدوارم بتونیم خیمنز رو بیاریم که این موزل ما رو حل کنه، ما رو بتونه یه نمیگم 100% بیاد اونجا بهتر کنه، بیاد کارایی که موراتا داره رو، اگه موراتا از هر 10 تا یه توپ یه دونه گل میکنه، اگه خیمنز از هر 10 تا 4 تا 5 تاشم گل کنه، اون جلو واسه ما خیلی تغییر ایجاد میشه. و آخرین نکتم یه نکته حاشیه بود که دیدیم که آخر بازی یه جورایی کنسساو و کالابری با هم درگیر شدن که حالا اصلا بازیکن‌ها نذاشتن خیلی فاصله‌شون با هم کم بشه و تئو اومد اصلا برد کنسساو، اینا یه درگیر شدید بینشون پیش اومد که مثل که سر یکی از صحنه‌هایی که تو بازی اتفاق افتاده بود، تعویض کالابریا و اینا، این اتفاق افتاد. البته هر دوتاشون اومدن بعد از بازی ماله کشیدن که آقا این طبیعی و این اتفاقا میفته و اینا، ولی خب یه حقیقتی که وجود داره، کالابریا باید بفهمه اینجا اونجا نیست، کنسساو فونسکا نیست، کنسساو مربی نیست که بازیکن بخواد سوارش بشه. و اون داستانایی که برای فونسکا پیش اومد که هی با لیاو به مشکل بخوره، با تئو به مشکل بخوره، با کالابریا به مشکل بخوره، با توموری به مشکل بخوره. نه، اینجا الان فضا عوض شده، باس الان کسی هست، کسی دیگه کنسساویه که واقعا فرق داره، اون جذبهش، اون کاریزماش. و حالا که فعلا که هر دوتاشون اومدن یه جوری جمع جورش کردن، نذاشتن تیم وارد حاشیه بشه. این هم یه صحبت کلی و اجمالی در مورد این بازی. اگر چیزی داری، پوینتی داری که بگو، اگه نه میتونیم بریم سراغ آخرین بازی که دربارش یه ذره مفصل تر این هفته صحبت میکنیم، اونم بازی لاتزیو فیورنتینا هست.
این من خب خیلی اولا استفاده کردم، خیلی عالی و کامل بود، ولی از تو حرفات دوتا سوال برام به وجود اومد که حالا حتی با این حرف نهایی که زدی هم میشه سه تا که من اصلا فراموش کرده بودمش، قضیه کنسرسا و داوید کالابریا رو. یکی این که آیا همین قضیه تعویض در واقع تئو و لیاو، و حالا اینکه من پیامی که بعدن براشون داشته که من حالا اینا رو بازی بعد هم باشون مشکلی ندارم و بازیشون خواهم داد، ببخشید فیکسشون خواهم کرد، اینا به نظرت این یه حرف نهفته‌ای تو این مایه ها نداره که
یعنی مثلا من باز هم به تو این فرصت رو میدم که خودتو نشون بدی، ولی مثلا مچلت نمیمونم. حالا هم آقای لیاو و هم آقای تئو که مثلا این همه این تیم مثلا فکر میکردین در واقع روی در واقع دوش شماست که میگرده، یا نمیدونم چی میگن روی چی شما، نمیدونم چی میگن، روی کاکل شماست که میگرده، یک بار دیگه هم میام بهتون فرصت میدم. و من اینطوری میبینمش به نظرت، یعنی با توجه به سیستمی که داره خود کنسرساو و دقیقا این کاریزمایی که داره و حرفش که حرف خودشه، حرف خودشه، به نظرت این معنیش این نیست که تو هرچه سریع‌تر بیا خودتو نشون بده، وگرنه جا نداری تو ترکیب من؟
من برداشتم این نیست. من چیزی که دیدم این بود که خب ببین، به خاطر اینکه فونسکا با تئولیا مشکل خورده بود، یه مقدار کلا اولا حساسیت روی این قضیه زیاده، یعنی به محض اینکه تعویض بشه این دوتا بازیکن، یا اصلا خب این بازی هم یه مقدار تعویض بین دو نیمه بود دیگه، تعویض مثلا دقیقه 70 نبود، سریع حاشیه میتونه درست شه، سوال پیش میاد، خبرنگار کنفرانس خبری قطعا مطرحش میکنه، ولی کنسرساو یه چیزی نشون داد که ببین، برای من فرق نمیکنه که تئوی، لیاوی، مینیانی، هر کی میخوای باشی باش، اگر خوب نباشی توی بازی میکشمت بیرون، ولی اگه کشیدنت بیرون دلیل بر این نیست که باید مشکل دارم. ببین موقع فونسکا وقتی تئو فون لیاو بازی بیرون کشیده شدن یا رو نیمکت گذاشته شدن، و اصلا اون موقعی که لیاو داشت از زمین میرفت بیرون قشنگ مشخص بود ناراضی از اون سم رفت بیرون چیزا، الان ما همچین چیزی نمیدیدیم. الان میدیدیم که نشسته لیاو، نشسته تئو رو نیمکت، داره هرس و جوش میخوره که تیمه بتونه بازی ببره، بتونه بازی به مساوی بکشه. یعنی روح تیمی یه جور دیگه دیده میشه، انگار یه همبستگی تیمی دیگه‌ای ما داریم میبینیم، یه اتحاد دیگه‌ای داریم میبینیم. و فقط با این حرفش هم میخواست نشون بده که آقا جان حاشیه درست نکنیم، مشکلی وجود نداره، این بازی خوب نبودن کشیدمشون بیرون، بازی بعد دوباره بازیکن فیکس منن، همین، به همین سادگی. و واقعا هم تعویضش بی مورد نبود، ولی خب هر مربی جرئت نمیکنه اینا رو بکشه بیرون، چون حداقل رو کاغذ تئو و لیاو دو تا از 3-4 تا بازیکن تاپ ما هستن، بنابراین یه ذره میتونه دوچار چالش و مشکل بشه این همچین تعویضی. ولی خب نشون داد که آقا جان نه، اینجوری نیست، بازیکن من اعتقاد دارم فیکسی، رو برنامه دارم حساب میکنم، ولی اگه خوب نباشی میکشمت بیرون، و همین.
آها خوبه دیگه، منم میگم حالا احتمالاً بابت این که اینا رو قبلا دیده بودم که در واقع با فونسکا ماجرا بشن و حالا در حاشیه خبری و گرد و غبار در واقع مطبوعاتی ازش بالا بزنه، سر این احتمالاً این سوال برام پیش اومده بود و ازت پرسیدم که فکر کنم
داستانش میگه فونسکا یه جایی به بعد انگار اومد تو تیم نشون بده که ببین من رئیسم، و اومد این قضیه رو که از راههایی که انتخاب کرد براش، حالا چه برای الگو شدن برای بقیه چیم، هم برای فهموندنش به همون بازیکن تاپ تیم، این بود که من رئیسم، پس اگه من بخوام لیاو رو سه تا بازی میشونه میکرد. ولی دوتا مشکل داشت این داستان، یکی که روشی که انتخاب کرد درست نبود، روشی که انتخاب کرد خودش مسبب به هم ریختن اون جو تیم و این داستانا بود، یکی دیگه هم این که اصلا آدم این کار نبود، اونقدی بزرگ نبود که بخواد همچین کاری بکنه، اون شخصیت اون کاریزما رو نداشت، چیزی که به نظر میرسه تو کنسرساو ولی وجود داره.
پس در واقع اون داشت اینو حالا فیک میکرد یا سعی میکرد که اداش کنه که نتونست، و آخرم با توجه به نتیجه هاش و اینکه باشگاه به بزرگی میلان جای این نیست که تو بیای حالا بخوای توش شخصیت بشی یا نشی، ببینید زور تو زور ستاره است که میچربه، درهای خروج بهش نشون داده شد. و سوال بعدی که برای من پیش اومد، حالا پاولویچ، من ازش خب هم بازی‌های خوب یاد دارم و یه خورده منو یاد حتی اشکرینیار مثلا میندازه مدلش و اینا، ولی خب با توجه به اینکه دور بودم میادین و بالاخره برگشته و اینکه حالا گل فکر کنم گل دوم و مخصوصا گل دوم پارما رو گفتی که اینا همه اونجا بودن چهار تا مدافع و خیلی ساده بازی خوردن و با دوتا پاس کلن توپ ازشون رد شد و نهایتا وارد دروازه میلان شد. به نظرت انقدی که پاولویچ توی حمله و اون حالا پاسایی که و اون حمله توپای لحظه‌ای که انجام میده، پاسای زیرکی که میفرسته و اینا تأثیر داره براتون، میتونه توی دفاع هم دندون مستحکم و در واقع اون اتکای اصلی خط دفاعی میلان بشه، یا اینو حالا باید وایسیمو ببینیم چطور میشه؟
ببین پاولویچ در مجموع بازیکن بدی نیست، شاید دو تا نقطه ضعف داشته باشه که بزرگترین چیزایی ایرادایی که میشه ازشون گرفت. یکی این که بعضی موقع تو نظر سرعت کم میاره، یکی هم که کلن وقتی که تیم مالک توپه مخصوصا یه مقدار توی تصمیم گیری کند، یعنی تا توپ رو استوب کنه و فکر کنه کجا میخواد بده از طول میکشه و این بعضی موقع مضره، یعنی ممکنه که توپ ازت بگیرن، ممکنه تمپوی تیم تو بیاری پایین و و و و. ولی مشکلی که نه، چیزی که الان ایران میلان باش مواجهه، و ما 4 تا سنتر بک الان داریم، توموری، گابیا، پاولویچ و مالکچا. ببین این 4 تا تقریبا میشه گفت، حالا شاید مثلا لا این فصل یه ذره فرازنشک داشته، ولی توی دو سه فصل گذشته شاید توموری یه ذره بالاتر، ولی میشه گفت هر چهار تاشون توی یه سطح و این یه ذره برای ما چالش برانگیز شده. یعنی میبینیم که هر کدوم از اینها یه سری فاکتورها توش بهترن، یه سری فاکتورها توش ضعیفترن، ولی در مجموع که همه اینا رو میذاری بغل هم انگار خیلی با هم فرق نداره. مثلا توموری یکی از سریع‌ترین مدافعین سری آ است، ولی گابی بسیار دفاع کندی، ولی گاویا زدن روی زدن توپای اول مدافع کم اروریه مثلا، یا همچین چیزهایی مثلا میشه ازش دید، یا توی بازی با پایی که دارن توی پخش توپ یا توی کاور کردن. و چیزی که وجود داره اینه که مخصوصا توموری که اصلا به نظر میشه از اون دست بازی کنه که با توجه این که خب دو سف از بهترین مدافع میلان بوده و شاید خودش هم خودشو بهترین مدافع این تیم میدونه که اصلا تحمل نیمکت نشینی نداره، اگر کونسساو نیومد به جای فونسکا و هنوز فونسکا مربی میلان بود، به احتمال قریب به یقین الان توموری از میلان جدا شده بود و شاید الان با پیراهن یوونتوس میدیدیمش، چون اصلا مذاکرات خیلی جدی شد، حتی میلان هم میل داشت که این انتقال صورت بگیره، خود توموری باز اومدن کونسساو نظرش عوض شد، خواست بمونه و پافشاری کرد و موند و کونسساو هم خواست که بمونه. و در مورد پاولویچ پرسیدی، ببین پاولویچ قرار نیست از این بهتر بشه، قطعا شاید از اون وضعی که ما فصل پیش باش دست و پنجه نرم می‌کردیم، اون هم مصدوم، اون وضعیتی که داشتیم مجبور شدیم بریم قرارداد قرضی گابیا رو فسخ کنیم، برش گردون که چقدرم کار درستی بود، چقدر ما همون فصل کمک کردیم، فصل هم حالا هر موقع تو ترکیب قرار گرفته بد نبوده، کلن این فصل از نظر مهره‌ای اوضاعمون بهتره، ولی خب 4 تا مهره‌ای داریم که هیچ کدومشون خیلی خوب نیستن، ولی خب خیلی هم بد نیستن، ارور دارن، ولی از اون مدافعایی نیست که دیگه خیلی تن و بدن تو بلرزونن. و در مجموع میلان اگر میخواد که تو اون پست پیشرفت کنه، واقعا به احتیاج به بازیکنی داره که یه سر و گردن از اینا بالاتر باشه. هم میبینیم الان بازیکنایی که مثلا برمر رو نگاه کن توی یوونتوس، باستونی رو نگاه کن توی اینتر، بونجورنو رو نگاه کن توی فیورین، توی ناپولی و حالا این سه تا تیمی که الان فعلا وضعشون مثلا بهتره رو من دارم میگم، یا و احتیاج داره. ولی خب من فکر نمی‌کنم این فصل قطعا اتفاقی بیفته، ولی اگر قرار باشه که یه مهاجم یه مدافع خوبم مثلا شاید تابستون دیگه اضافه بشه، قطعا یکی از این بازیکن‌ها باید خارج بشه. حتی همین پاولویچ که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، داشتم می‌دادم فکر کنم یکی از بشیکتاش بود، یکی از تیم‌های ترکی، خودش نخواست بره، یعنی میلان داشت ردش می‌کرد. بیز چیزا خنده داره، ما فونسکای آوردیم که 6 ماه دووم نیورد، چوکوزه، اوکافور، پاولویچ بازیکنایی بودن که براشون هزینه شدن، الان همشون صحبت میشه که شاید از تیم برن. اوکافور که تا پای رفتن به لایپزیگ هم رفت، ولی خب تو تستای پزشکی رد شد که لایپزیگ نخواستش، یا قیمت خوبی، حتی چیز بود، قرضی با بند خرید بود، ولی با قیمت خیلی خوبی هم توافق کرده بودن. فقط توی تست پزشکی لایپزیگ اومد اعلام کرد که آقا این بازیکن فقط چند هفته طول می‌کشه که به شرط مسابقه برسه، برای ما صرف نداره که رو همچین بازیکن سرمایه گذاری بکنیم، کنسل شد داستان. ولی منظور به این که ما خریدایی که کردیم که پاولویچ هم یکی از اونا بود، در مجموع تاپ نبودن، یه سری بازیکن‌ها بودن که رفتن از یه سری لیگایی پیدا کردن، مثل لیگ اتریش، لیگ نمیدونم همین پاولویچ که آورده شد، یا لیگ فرانسه فلان، اینا که بتونن هزینه کمتری بکنن. خب اگه سوال دیگه نداری
باز نه، من دیگه سوال دیگه ندارم، ولی خب من مطمئنم که وضعیت دفاع میلان حداقل از اینتر حداقل روی کاغذ یه خورده خیال راحت تره. یعنی این وضعیتی که ما اصلا دندون وسط دفاعمون به غیر از دفرای نداره که نداره، باز شما یک کوچولو به نظر میاد که بهتر باشین. و اینکه آره، حالا پاولویچ هم مجموعاً همینطوری که گفتی بازیکن خوبی به حساب میاد، بده ای نیست، خوبه در واقع، ولی من فکر میکنم ممکنه با کنسیساو بهتر بشه، همینطوری که همه چی قراره با کنسیساو بهتر بشه و من هم امیدوارم، ولی خب نه دلم میخواد نه خیلی میبینم که حالا در واقع واسه اینتر بخواد خیلی، و حالا جایگاهی که در واقع اینتر تو این دو سه فصل اینزاگی حداقل به دست آورده بتونه خیلی قد آنچنانی علم کنه، ولی مجموعاً داره رو به سوی درست میره. یعنی من فکر کنم این جور تعویضا، این ببخشید ترانسفرای چرت و پرت، حالا واسه بازیکنایی که صرفاً چون امکان خریدش بوده و اینا، که حتی اینتر هم کم نداره دیگه، داریم میبینیم، حتی من نمیدونم آرناتوویچ و تارمی و حالا تازه اینا در واقع های ریت هاشن که مثلا این وسط ماروتا نقش مهمی بازی کرده، ولی خب این جوونی که از نمیدونم لیگ اتریش اومد، اتریشی بود، کانادایی بود، کجا بود، بیوکنن، که حتی مصدوم اومد، نمیدونم اینایی که میره از جای عجیب و غریب مثلا آرژانتین و نمیدونم آمریکا جنوبی برمی داره صحبت میکنه، این حالا شرایطیه که ما امیدواریم از سری ها بگذره، ولی من فکر کنم با عقل و کاریزمایی که یکی مثل کنسیساو و نهایتا یکی این ور مثل حالا ماروتا و مثلا زانتی و اینا دارن، یه خورده به نفع باشگاه هایی مثل اینتر و میلان بشه کم کم. بریم آقا، از این هم به نظرم دعوت کردم خیلی عالی و کامل بود، میتونیم بگذریم و بریم به سراغ بازی مهم بعدی.
آره رد چی، من روی این بازی هم یه ذره سرعت هم زیاد کنیم، حتی یه بازی بیشتر نمونده، ولی یه ذره اپیزود داره طولانی میشه. یه پیش بازی کوچیکم در مورد دربی شهر میلان میخوایم داشته باشیم در حد چند دقیقه کوتاه. خب من بازی لاتسیو فیرنتینا یه توضیح کوچیک در موردش بدم و دیگه کم کم بریم سراغ قسمت پایانی اپیزود. ببین خب برای این بازیه بازی مهمی بود که تونست ببره فیورنتینا، هم نظر جدولی، هم از این نظر که فیورنتینایی که بعد فصل فوق‌العاده‌ای که شروع کرده و پالادینو تونست یه افتی کرد، 6 تا بازی بود تو سری آ نبرده بود، با احتساب لیگ کنفرانس 7 تا بازی بود نبرده بود، و تو این 6 تا بازی گذشته 4 تا باخت 2 تساوی و تونست یه برد ارزشمند، اونم توی زمین لاتزیو، اونم تو در مقابل تیمی که یه جور رقیب مستقیمش برای کسب سهمیه و اینا حساب میشه به دست بیاره و فاصله شو از 6 امتیاز با لاتزیو به 3 امتیاز کاهش بده. خب شاید بزرگترین غایبین لاتزیو تو این بازی نونو تاوارش و لاتزاری بودن، البته پاتریک و وسینو هم مصدوم بودن و ماروسیچ و پلگرینی اومده بودن جای دوتا فول بک مصدوم رو پر کرده بودن. از اون بر فیورنتینا هم خب کلپانی و کاتالدیو نداشت و فلورونشو بازیکنی که به صورت قرضی برای یه نیم فصل از ناپولی هم به فیورنتینا پیوسته به عنوان وینگر راست در ترکیب قرار گرفته بود. فیورنتینا خیلی زود به گل رسید، اونم به دوتا گل، یه دونه دقیقه 11 یه دونه دقیقه 17. گل اول که روی اشتباه ماروسیچ به دست اومد که توپو لو داد و پاس گلی که گوزنس با ارسال خودش فرستاد و ضربه که عدلی داخل محوطه زد، و گل دوم رو هم مثل گل اول با پاس گل یکی از فولبک های فیورنتینا، ولی این دفعه دو دو روی اوورلب خوبی که رو دست وینگر یعنی همون فلورنشو انجام داد به دست اومد و گل دوم رو هم بلترام به ثمر رسون. خب تاکتیک فیورنتینا تو فاز دفاعی تو این بازی جمع شدن تو یه سوم دفاعی و تغییر سیستم 4-4-2 بود. خب میدیدیم گودمونسون میاد کنار مویزکین قرار میگیره و بلترام میشه هافک چپ و فلورنشو هافک راست. از اون ور لاتسیو تو دفاع سعی میکرد از جلو بازی رو ببنده و اتفاقی که میافتاد این بود که وقتی که بازیکن فیورنتینا موفق میشدن باز توپو انتقال بدن، دو تا حالت پیش میومد: یا دفاع لاتسیو خالی میشد و کم تعداد بود، و یا اگر اینکه بازیکن ها سری خود برمیگشتن عقب و خودشونو به یک سوم دفاعی تیم خودشون و زمین خودشون میرسوندن، ساختار تیم تو اون فاز دفاعی بی‌نظم بود و دیدیم که حتی تو گلایی که خوردن هم این قضیه یه مقدار نمود پیدا کرد و از این داستان لطمه خوردن. یا حتی یه بار دیگه هم دو دوی سانتر خوب دیگه فرستاد که مویزکین توپو کاش برای گودمونسون که ضربه آکروباتیک این بازیکن خورد به تیرک و حتی میتونست همون نیمه اول تیر خلاص رو هم لاتزیو بخوره و 3-0 بره رختکن. خب نیمه اول لاتزیو بازی خوبی رو به نمایش نذاش، مخصوصا دلبشیرو اون وسط زمین خیلی داشت ضعیف بازی میکرد، ولی از اون بار برای فیورنتینا دوتا فول بکاشون عالی بودن. نمایش یاسین عدلی خیلی خوب بود، هم تو کار دفاعی و توپگیری هم خوب بود حتی، و خب تو کار هجومی و پخش توپ که همیشه موثر معمولا یاسین عدلی. فلورنشو و بلتران هم تو هر دوتا فاز دفاعی هجومی خیلی خوب و موثر بازی کردن و لاتزیو نیمه اول در حالتی 2-0 رفت رختکن که 63% مالکیت داشت ولی هیچیش تو چارچوب نتونست داشته باشه و حملات فیورنتینا واقعا خیلی زهردارتر از حملات لاتزیو بود، با اینکه شاید حتی تعدادشون خیلی کمتر بود. خب نیمه دوم بارونی بین دو نیمه دو تا تعویض انجام داد، روولا و پدرو رو آورد به جای دلبشیرو و ایساکسن و نیمه دوم مالکیت توپ برای لاتزیو حتی نیمه اول هم بیشتر شد. نیمه دوم 79% بازی دست لاتزیو بود و فیورنتینا کلن داشت دفاع میکرد و لاتزیو که 16 تا شوت زد تو نیمه دوم که فقط 3 تاش تو چارچوب بود و فیورنتینایی که تو نیمه دوم هیچ شوت تو چارچوب نداشت. خب لاتزیو تو نیمه دوم میدیدیم که اکثر حملاتشو از کانال کناری میخواست انجام بده، ولی بلتران و گوزنز کانال سمت چپ و فلورنشو دودو کانال سمت راست رو خیلی خوب بسته بودن و دیگه پالادینو دقیقه 63 اومد کوموتسو رو هم به جای یاسین عدلی مصدوم به بازی آورد و دیگه سیستمشو که 5-4-1 یعنی دفاعی تر کرد، خط عرض خط دفاعش زیاد کرد، خط دفاعش کرد 5 نفره و یه صحنه جالب اینجا اتفاق افتاد که یاسین عدلی موقعی که داشت از زمین میرفت بیرون داور اومد به خاطر اتلاف وقت یه کارت زرد بهش داد، وقتی رفت بیرون شروع کرد اعتراض کردن با لگد، حالا نمیدونم شیشه بطری آب بود چی، یه لگد هم به چیز زد داور اومد کارت زرد دوم بهش داد اخراج شد. ولی خب چون از بازی خارج شده بود فیورنتینا 11 نفره موند، یعنی 10 نفره نشد. کلا تو نیمه دوم خیلی بازی داشت به جنجال کشیده میشد، داورم خیلی سعی کرد که با دادن کارت‌های زیاد بازی رو بتونه کنترل کنه، نسبتاً هم موفق شد. ولی خب دیدیم که نیمه دوم اگر کارت زردای اولیو که پالادینو، بارونی و عدلی گرفتن، حتی بعدش هم کارت زرد دوم گرفتن، دو کارتشان قرمز، یعنی دو تا مربی دو تا تیم هم اخراج شدن تو این بازی. ما تو نیمه دوم 6 تا کارت زرد، 2 تا قرمز برای فیورنتینا دیدیم، 3 تا زرد، 1 تا قرمز برای لاتزیو و کلن داور دیگه به زور کارت هر جور شده بازی رو نگرداش. خب در نهایت هم دیدیم که بازیکن لاتزیو خیلی توپ ریختن تو محوطه فیورنتینا، در نهایت هم دقیقه 92 ماروسیش تونست یه گل بزنه به لاتزیو و دیگه اون 4-5 دقیقه آخر دیگه خیلی لاتزیو فشار آورد و واقعا خیلی شانس آورد فیورنتینا که اون شاید میشه گفت آخرین ضربه بازی رو که پدرو کوبون به تیرک دروازه و یه جوری بود شوتش که دخوا سرجاش میخوب شد تبدیل به گل نشد و تونست بازی رو در بیاره. آخرین چیزی هم که میخوام در مورد این بازی بگم، واقعا بلتران تو این بازی خیلی خوب بود، اصلا کاری به اون گلی که زدن ندارم، به اکتای هجومیش هم کار ندارم. توی مثلا فکر نمیکردم بلترام بتونه انقدر تو کارهای دفاعی کمک کنه و چه اون موقع که داشت به عنوان وینگر سمت چپ بازی میکرد، چه موقعی که داشت پشت سر مویز کین بازی میکرد، دوندگی بسیار زیادی داشت، خیلی توی تخریب بازی لاتزیو تاثیر مؤثر مستقیمی داشت، چند بار توپ گیری کرد، چند بارم دفع توپای بسیار خوبی داشت و کلا خیلی کمک کرد. خب اگر در مورد این بازی صحبتی داری یا در مورد کلا این هفته‌ای که در مورد صحبت کردن نکته خاصی داریم همین بگو، اگر نه من فیکسچر هفته بعدی جدول رو بخونم، یه پیش بازی 5-6 دقیقه‌ای هم برای دربی شهر میلان بریم. خب من اول جدول تا پایان هفته 22 بخونم. فعلا ناپولی با 53 امتیاز از 22 بازی اول، اینتر با یه بازی کمتر 50 امتیاز است، آتالانتا، لاتزیو، یووه سه تاشون 22 تا بازی کردن به ترتیب 46 39 37 امتیاز دارن، یعنی یه جورایی میشه گفت ناپولی و اینتر خودشونو جدا کردن. بعد آتالانتا اینور هم از بالا فاصله گرفته با تیمای دوم، هم از پایین با تیم چهارم، ولی بقیه تیمای یه مقدار فاصله امتیازشون کمتره. تو رتبه هفتم ششم هفتم و هشتم به ترتیب فیورنتینا، میلان، بولونیا رو داریم که همشون یه بازی عقب افتاده دارن، یعنی 21 بازی انجام دادن و به ترتیب 36 34 و 34 امتیاز دارن. روم تونسته با 22 امتیاز و کسب 22 بازی و کسب 30 امتیاز خودشو به رتبه نهم برسونه و آخرین تیم تو نیمه بالای جدول تورینویه که با 22 بازی 26 امتیاز داره و در انتهای جدول هم به ترتیب مونزا، ونیتسیا و لچه رو داریم که خب الان ونیتسیا بازی که اول ضبط گفتم یکی جلو هراسرونا رو در نهایت با مساوی عوض که بازی 1-1 تموم شد، بازی جنوا و مونزا تا تقریبا میشه آخرین دقیقه 45-46 الان که جنوا و مونزا 1-1 هست 0-0 هستن و بازیشون فعلا مساویه و با احتساب این مساوی از آخر مونزا، ونیتسیا و لچه با 14 16 و 20 امتیاز توی منطقه سقوط قرار دارن. خب فیکسچر هفته دیگه هم بازی دوباره تو 4 روز برگزار میشه. پارما لچه، مونزا هلاسپرانا، اودینزه ونیتسیا، آتالانتا تورینو، بولونیا کومو. یه شنبه دو تا بازی خوب داریم. یوونتوس امپولی رو داریم، فیورنتینا جنوا، میلان اینتر که می‌خوایم دربارش صحبت کنیم و بازی ساعت 11 رو هم بازی روم ناپولیه که به احتمال زیاد ناپولی بازی میتونه در بیاره ولی شاید بازی با روم اونم توی زمین روم توی ورشگاه المپیکو یکی از بازیایی باشه که یه شانس کوچیکی بتونیم براش قائل باشیم که ناپولی امتیاز دست بده و در نهایت با بازی دوشنبه کالیاری لاتسیو پرونده بازی‌های هفته 23 هم بسته خواهد شد. خب بریم یه سری هم به بازی میلان اینتر بزنیم، تو نظرتو بگو بعدش هم من نظرمو بگم و اپیزودو تمامش کنیم.
من فکر میکنم که خب این تقابل اولا برای اینزاگی خورده حیثیتیه که یه میلان همه جوره این فصل سوار اینتر بود حداقل در مسافه‌های رو در رو و این دیگه در واقع صحبت حیثیتیه. ضمن این که ما حالا اینتر اصلا من نمیدونم چه تیم شانس ماه یا این که هیچ وقت اون حالت خیال راحت و این اینایی که همیشه مثلا 3 دقیقه دیرشه یا مثلا به اون جایی که قراره دقیقا رأس تایم میرسه یا یه خورده دیر میرسه و این آزار میده. حالا قضیه اینو تعمیم بدیم به امتیازات و اینا دیگه، یعنی ما جای باختن و حتی مساوی کردن هم با میلان الان نداریم، چه با میلان چه با فیورنتینا و دیگه چه برسه به تیمای کوچیک دیگه، یعنی بازیای مهممونو که جا نداریم دیگه. تو ببین چقدر مهمه اونوریا، چون این وضعیت ناپولی کنتست که داره این شکلی میتازه و پیش میره. نکته خوب بازی برای اینتر اینه که خب اولا لوتارو رو در حالت آماده و خوبی داریم، هاکان رو احتمال برگشت بهش میدن و دونفریز که اگر نمی کشید بیرون در بازی با لچه بازی که گذشت خیلی احتمال داشت که
یه کارت دیگه بگیره و خب چهار کارته بود و دیگه میرفت برای در واقع محروم شدن. خیلی شانس آوردیم که دنزل دونفریزی که به این عالی داره این ماه و حالا این ماه ها حتی برای ما نشون میده، در واقع ازش از نعمت داشتنش میتونم بگم محروم نشدیم. در نتیجه احتمالا با تمام قوا میاییم و از اونجایی هم که خب نیاز مبرم به امتیازش و امتیاز کامل بازی داریم اصلا چیز نمی کنن. ولی خب داریم میبینیم که این فصله که دارن تیمهای بزرگ همه از جمله میلان نهایت ماکسیموم استفاده رو از بازی مقابل اینتر می کنن و میتونن از سوتیایی که بعضن مدافعا و ساختار دفاع اینتر میده استفاده عالی بکنن و حالا حتی شانس هم باشون در لحظاتی که نیازه یار باشه و بازی رو به نفع خودشون پیش ببرن. یعنی بعید نمیدونم با تمام این نکات مثبتی که دونه دونه شمردم باز هم اینتر نتیجه نگیره و نتیجه نگرفتن اینتر میشه عقب موندن از کورسش دیگه. عقب موندن از کورسش هم خیلی این شکلیه که آتالانتا خیلی آماده است که جبران کنه. داریم میبینیم بازی های رتگی رو و این بازیکنهای پشت سرش که من نمیدونم چرا اسم آمبرشیانینی و این وضعیت عالی که دارن داریم میبینیم ایشون رو اصلا آره لوکمن و دکتلاره و برشیانینی و اینا جایی برای نفس کشیدن نمیذارن. حالا اگر عقب موندن ما یک گام اگر که جا بمونیم اینا به ما میرسن و اصلا بعید نیست بگیرن و اصلا آبرو ریزی میشه برای تیم قهرمان و مدافع عنوان قهرمانی. در نتیجه خیلی متناسب استفاده از این شانس هست اینزاگی و تیمش، ولی خب باید ببینیم دیگه. به نظر میاد که تیمای بزرگ این فصل شاخشونه دیگری دارن برای اینتر میکشن. تا اینجا موفق بودن، شما چطور میبینی؟ به نظرت چطور میشه؟
خب ببین، همونطور که گفتی که این بازی واسه اینزاگی و اینتر خیلی حیثیتیه، یعنی اگر این بازی به بازین این فصل سه بار از میلان شکست خوردین بعد از مدت ها که شما داشتین چند سال پیاپی میلان رو میبردین، حالا چه تو یو سی ال چه تو سری آ، این فصل یه مقدار جلوی میلان، یعنی یه مقدار که نتونستین خوب نتیجه بگیرین، چند تا مورد وجود داره. اولا در مورد میلان امیدوارم که حتما کنسسو از توموری استفاده کنه، چون خب مالکچاو که مصدومه و پاولویچ و گابیا مدافعان کندی هن و قرار گرفتن این زوج جلوی تورام و مارتینز میتونه خطرناک باشه و تو کورسا و سرعت و اینا ما رو دوچاله مشکل بکنه. ولی خب همونطور که گفتم توموری دفاعی که سرعتش خیلی خوبه تو سری آ حداقل، این نکته اول. دومی که حالا باید ببینیم دبیو باکر کایل باکر خواهد بود یا نه، امیدوارم که تو این بازی در ترکیب اصلی قرار بگیره. بزرگترین مشکل ما همونطور که گفتم نبود فوفاناست. من الان فعلا تو هافکای میران هیچ بازیکنی نمی‌بینم که بتونه جاشو به خوبی پر کنه، وظایفشو انجام بده. خب ریندرز که اصلا پروفایلش نزدیک نیست به فوفانا، باز شاید انتخاب بشه بین موسا و بن ناصر که هیچ کدومشون نمیتونن کارو انجام بدن به نظر من. خب موسا تو پاساش ضعف داره و هنوز بازیکن نیست که بتونه اونجا رو پر کنه و بن ناصر مثلا نظر فیزیکی و اینا کم میاره به نظر من تو اون پست. خوبه که پلیسیک برگشته و امیدوارم که تو این بازی اگر موقعیت گیرمون بیاد مهاجمامون بتونن گلش کنن، چون این از اون بازیایی نیست که شما خیلی موقعیت گیرت بیاد. بازی جلو پارما نیست، شاید تو کل بازی دو تا موقعیت گیر شما بیاد و باید ازش استفاده کنی. و من فکر میکنم که اینتر اگر بتونه تو این بازی بازیو کنترل کنه و مدیریت کنه، کاریو که توی بازی سمی فاینال نیمه نهایی سوپرکوپا نتونست انجام بده و کامبک خوردین شما، محتمله که اینتر بتونه این بازی رو ببره. ولی در نهایت میدونیم که همیشه جو و شرایط دربی متفاوته بازیکن‌ها با یه انگیزه و یه تلاش دیگه‌ای بازی می‌کنن و در نهایت باید ببینیم که چی پیش میاد. ولی من الان بخوام بگم، نمیگم قطعا اینتر میبره، ولی شانس بردن اینتر رو بیشتر میدونم و شاید تنها نقطه مثبت برای ما اینه که هاکان به این بازی نرسه، چون واقعا میبینیم که شو همونطور که فوفانا یه جورایی الان تو ترکیب ما بدون جایگزین محسوب میشه، هاکان هم فعلا جایگزین مناسبی تو اینتر نداره، نه اصلانی نه زیلینسکی که معمولا این دوتا مخصوصا اصلانی رو به جای هاکان تو ترکیب قرار میده، اصلا قابل مقایسه با هاکان نیستن و در نهایت باید ببینیم که چجوری شرط پیش میره. خب اگر صحبتی سخنی مونده بگو، اگر نه که اپیزودو تموم کنیم.
من هم آره مجموعا با تو موافقم، فاصله جانشینای هاکان باهاش خیلی خیلی زیاده، ولی احتمال بردن اینتر رو با اینکه دوست دارم باهات موافق باشم نمیتونم حتما بدم و یه چیزی تو مایه‌های همون 50-50 میخوام به عنوان حرف آخرم بگم و اینکه آره ببندیم. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین، از هر کی تا اینجا ما رو شنید ممنونم. میخوام که بچه ها هم بیان و یه درصدی حداقل بنویسن، اگر نظری دارین و تا اینجا ما رو شنیدین یک درصدی به ما بگین که چند به چند درصد به برد اینتر و میلان میدین یا حتی مساوی، که ببینیم با هم چطور هم نظریم. مرسی بهرنگ، ممنونم از وقت تو، ممنونم از حرفات. من دیگه حرفی ندارم، خسته نباشی.
مرسی از تو همین، امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرین و بدرود.